بسم الله الرحمن الرحیم. ما قرار ظاهرن کتاب انسان شناسی رو خدمت شما دوستان باشیم و راسته دیگه، و من به این دوستان آقای فرجی عرض کردم که این کتاب انسان شناسی اشکالی که داره اینه که بحث از وسط کار شروع کرده و بهتره که از انسان ایمان شروع میکرد که شدیم. از کتاب انسان ایمان شروع کرد. این من به خدای هاشمی هم قبلا گفته بودم توی این تنظیمی که توی بینش مطهر انجام دادن، یه جاش که من به این دوستان اشکال دارم این است که کتابای گشایتری خودش نوشته رو به نظرم خوب نبود که اینو تخطیه کنند، چون خود شهیدتری یک ذهنیتی داشته که یه مجموعی رو کنار هم قرار داده، بعدش افراد باید تقلا کنن اون ذهنیت رو کشف کنن تا اینکه با یه ذهنیت جدیدی دار که دارم قرار بدن. من این انسان ایمان رو قبلا چون تدریس کرده این دوستان که گفتن انسان شناسی نیا کردم، گفتار اولش از کتاب انسان ایمانه، بعد رفتم یاد داشتیم پاورپوینت رو قبلا من انسان ایمان همین رو تدریس کرده بودن. نیو کلنم که خب این گفتار اول کاملا توی لاقل برداشت خود من با بقیه گفتارش مرتبطه و یه جوری چیز شده، به نظر من خراب شده که جدا شده، برای همین گفتم که دوستان این انسان ایمان رو بخونند، بعدش این گفتار کتاب انسان و انسان شناسی. این کتاب گفتار مکتب انسانیت خیلی حرف جدی نداره، نصف نیمه هم تموم شده، درست کنم دیگه ها؟ این حرف ناقص و اگر اون گفتار کامل شده خب اینه، من این کار بدی کردم دیگه. این چون که قسمت دومش الان اینجوری نیست، قسمت دوم که مکتب انسانیته تو کتاب گفتارهای معنوی نیمه تموم میشه، یعنی گفتن نوار ناقص بوده بس چیده اینجوری و صلی الله علی محمد مولد تاهدین آخرش اضافه کرده، آدم فکر کنه متن کامل تموم شده در که بس وسط کار تموم میشه، مگر اینکه این دوستان من دارم چک نکردم، مگر اینکه دوستان نوار رو پیدا کرده باشن فایل جدید، و خیلی بعید داره اگر بود حتما میبشتن که مثلا این گفتار چون اینجا نوشته گفتار معنوی بود دیگه، دوها چون اینجور بود نگاش نکردم من، چون اون بحثه ما غالبا حذفش میکردیم به خاطر که بحث نصف نیمه است و خیلی هم توضیح چیزی نداره، توضیحی که تو جای دیگه نیومده باشه. بعد بقیه کتاب این از فصل دوم این کتاب که نوشته انسان در مکتب اسلام، کتاب انسان در قرآن شهید تحریه، شهید تحریه تو مقدمه بر جهانبینی اسلامی، جلد اولش انسان ایمانه، جلد دومش جهانبینی توحیدیه، جلد سومش جدان رفچه، جلد چهارمش انسان در قرآنه. یعنی دوستان ما گفتار اول این جلد رو گذاشتن گفتار درس اول، بعد درس دومش از کتاب گفتار معنوی گذاشتن، بعد کل کتاب انسان در قرآن رو به عنوان فصل دوم گذاشتن، فصل سوم این کتاب که انسان شناسی قرآنیه بخشی از کتاب انسان شناسی قرآنی، یه کتاب دیگه شهیدتری در انسان شناسی قرآنی، اونم سخنرانی بوده، اون البته کتاب انسان شناسی قرآنیش متأخره، یعنی یه انتشارات صدر از کاری که کرده این که نشون داده شهیدتری هنوز زنده است، حالا کتاب جدید داره منتشر میشه ازش. اون کتاب انسان شناسی قرآنیش 5 6 سال قبل در اومد و بحث خیلی خوبی داره، البته اون کتاب هم من مستقل اون کتاب رو تدریس کردم نیاز کردم با این، خب البته چون سخنرانی بوده اینجا دوستان اشکال نداره که مثلا یه تعدادی از اون در آوردم، مثلا اون اولش بحثی جهان شناسی قرآنی داره، من تا اون کل مجموعه رو باز من اونجا به انتشار سطر حق بدم به خاطر کل مجموعهش، با اینکه همش عنوانش انسان شناسی نیست چیزه، ولی یک مجموعه پشت سر هم بود، یعنی سخنرانی پشت سر هم بوده که عنوان اولیش جهان شناسی قرآنی، دومیش انسان شناسی قرآنیه، که این دوستان من نگاه کردم دو سه روز پیش قبل از که بیام مقایسه میکردم با کتابی که دوستان گذاشتن، دیدم که اون کتابو تیکه جهان شناس قرآنش رو حذف کردن، انسان شناس قرآنش گذاشتن، از انسان شناس قرآنی هم بحثی بحث‌های مربوط به مارکسیسم با اینا توش درآوردن. یعنی بحثا مثلا خواستن گفتن اونا مثلا شاید مفید نباشه. در صورت من حالا به نظر رسیدش که این جلسه رو من انسان ایمان رو توضیح بدم برای شما، جلسه فردا ان شاء الله این قسمت فصل دوم انسان در مکتب اسلام که همون انسان در قرآن توضیح میدم، جلسه سوم میرم سراغ این همین بحث انسان شناسی قرآنی که تو این کتاب این روالی که لااقل برای این چند تا کتاب اول بود، تا بعدش اون کتاب فطرت و انسان کامل هم قرار دادم برسونن دوستان، نرسوندن نمیدونم حالا به فرجی من گفت میرسون چی اوله بله اگه زحمت نبود میرم من برسونم که مقایسه کنم ببینم با کتابای چه فرقی کرد. خب این یه توضیح در مورد فضای کلی کتاب. اما شما این دستگاه شروع روشن میشه؟ محترم که کلیدو بزن روشنش کنم. باید کلیدو زد روشنش کنم. من کلید دارید بزنم هم بشکنه روشن بشه. نه من صبح یک کسی ریموت داشت. این موبایله؟
میشه اگه دستگاه های ماینه هستم. میشه هم
گوشی هم میشه آقا بشه هست 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 ایشون با گوشیش داره کار ریموت میکنه. خب خوندید کتابو گفتن ایشون گفت هر نوبیس که نستن همه بخونن. چند نفر نه خوندند؟
کاملا
جا چند نفر نه خوندن؟ همه نه خوندن یا خوندن؟ چند نفر خوندن؟ همینجور بگم
کامل
ناقص خوندید؟ همه ناقص خوندن؟ از چند نفر اصلا نخوندن؟ اصلا نخوندن؟ چون نخوندن؟ نخوندن؟ بخیر اول اینو بخونید؟ اول اینو دوستان گفتن اول اینو بخونید. خب حالا عیب نداره بعد در فرصت مختصی بگم دوستان اعدام کنید. ولی حالا من چون این کتاب اولش خب این یک گفتارش که لااقل خوندید دیگه، چون از این خونده باشید این انسان و حیوانش رو خوندید، من ساختار کلی کتاب میگم بعد که خواستید بخونید ببینید حالا چقدر حرفی من درسته یا نه. این هم بکتید بله بفرمید خواهش بکنم. چی شد نشد این؟ همون کلید رو بزن نه کلید رو خاموشش کن، کلید داری خاموش کردن میزنی میشکنه چرا روشن کردن نمیدونم. خب اگه خبری داره بشه هایی کم نور رو این بر کمش کنید که بهتر معلوم میشه. خب این ببینید کتاب انسان و ایمان اول دورنمای کلی کتاب بگم. این من حقیقتش این یاد داشتم مال سال 99 نگاه کن روشم نوشته 99 این پاورپوینت نگاه کنم عجب چیز خوبی در آورده اون موقع خوب فکر کرده بودم. ببینید کتاب خود این کتابو گفتم شهیداری خودش تنظیم کرده. من گفتم یکی که خودش شهیداری تنظیم کرده دادم بعد دقت بیشتری بکنه چون ملاحظاتی حتما مد نظر داشته. اولش هم من خوندم مثلا احتمالا مثلا این دوستان واسه چه بی ربطه عنوان اول انسان و حیوان بعد علم و ایمان ایمان مذهبی مکتب ایدئولوژی اسلام مکتب جامع همه جانبه انسان و حیوان بعدش علم و ایمان بعد ایمان مذهبی ایمان مذهبی زیر علم و ایمان دیگه بعد مکتب ایدئولوژی هم که اون ایمان مذهبیه بعد اسلام مکتب جامعه یعنی آدم احساس میکنه چیه. ولی بعدش که تأمل کرده بودم دیدم اتفاقا نه ایشون یه سیر خیلی واضحی داره. ببینید توی گفتار انسان و حیوان ایشون داره ملاک انسانیت رو تعریف میکنه تبیین میکنه که ملاک انسانیت که حالا این دیگه که همه خوندید علالقاعده ملاک انسانیت به علم و ایمانه. خب این مسئله که معلوم شد میره سراغ نسبت خود علم و ایمان. علم و ایمان اول که ملاک چیز انسان بودنه از این ملاک انسان بودن میره سراغ علم و ایمان تبیین میکنه که تو علم و ایمان اونی که انسانیت رو رقم میزنه ایمانه. یعنی اگه بخوایم با اون ادبیاتی که شما تو آزادی معنوی قبلا خوندید، کتاب تو گفتار بزرگی و بزرگواری روح خوندید دیگه این گفتار رو اونجا میگفته بزرگی بزرگواری، گفت یه چیزی داریم انسان بودن، یه چیزی هم انسانیته. اینجا در واقع تو انسان بودن داریم که علم و ایمان، بعد حالا که انسانیت ایمانه. خب حالا اگه انسانیت ایمانه چه جور ایمانی؟ گفتار بعدی میخوام اینو بگم که ایمان مذهبی، ایمان واقعی، ایمان مذهبی است که باید اینو تقویت کرد، اینو میخواد تقویت کنه. خب حالا این بخواد تقویت بشه چگونه است؟ در واقع توی گفتار مکتبی دوری داره جمع‌بندی میکنه که ایمان مذهبی این مؤلفه‌ها رو داره، این خاصیت‌ها رو داره که حالا توی جمع‌بندی توضیح میدم. حالا اینو کی میتونه انجامش بده؟ تو اسلام انجام شده این رفتش، یعنی این سیر بحثی. برای همین وقتی آدم سیر رو نگاه می‌کنه بحث کاملا مرتبطه، یعنی ما فقط اولیشو بگیم بقیه‌اشو نگیم، همون بحث انسان شناسیمون ناقصه. حالا یه نکته هم فراموش کردم اولش بگم، توی همین کتاب انسان و ایمان صفحه 63 به کتاب من، حالا مال من کتاب قدیمیه، شاید به جای تغییر کرده باشه، یه جمله‌ای داره که در اینجا همچنان که مجال و فرصتی نیست که مسئله فطرت را که ام المسائل معارف اسلامی است مطرح کنیم، مجال و فرصتی برای بحث تحولات فلان نیست. تعبیر می‌کنه مسئله فطرت چیه؟ ام المسائل معارف اسلامی است. این کتاب رو شهیدتری کی نوشته؟ سال خودش گفته بودشم این ظاهرن هم قبل از وفاتش نوشته دیگه، همون که ایشون میخواسته 7 جلد کتاب بنویسه یه جلدشو نمیرسه، یعنی در واقع همون سال 56-57 نوشته کتاب رو، یعنی آخر عمرش. تعبیر این که فطرت ام المسائل معارف اسلامی است که توی فکر کنم کتاب جامع تاریخ اونجا تعبیر میکنه که فطرت ام المعارف اسلامی است، خیلی فرق نمیکنه ام المسائل معارف است یا خودش ام المعارف است. این دو تعبیر توی این کتاب مجموعه جهانبین مقدمه بر جهانبین اسلامی داره و از مبانی مهم شهید تاری بحث فطرت. احتمالا قبلا هم گفته باشم یا نگفتم سال قبل باشه خدمت شما بودیم دیگه، باتون که تکراری همش. فطرت یکی از مهمترین بحث های مبنای شهید تحریه که این بحث آخر عمرش بهش رسید، یعنی به عنوان یه نظریه سر و تهدار، وگرنه مطلب فطرت اگه مبنای معارف اسلامی است حتی شهید تحریه همینجا توجه کرده بهش، تو بحث های مختلفش هم هست، اما اینکه تو ذهن خدای مدعی منقح بشه واضح بشه، تقریبا این جمله رو اواخر عمرش زیاد به کار میبره، سال 56-57 این تعابیر دارید. یعنی مثلا تو کتاب اسلام مقتضیات زمان که تحت عنوانم شد اسلام توسعه است که خوندید، اون من کتاب رو واسه چون نشه صد خوندم اونو تو ذهنم هست، تو اونجا از کلمه فطرت خیلی استفاده نمیکنه برای راهکارها، بلکه راهکار اصلی های مدعی مبناش فطرته ولی که تصریح نمیکنه. بعد این به نظرم توی بحث انسان شناسی به نحو کلی اگه بخوایم نگاه کنیم، یعنی ما این امسال که خدمت شما هستیم محور بحث انسان شناسیه دیگه، حالا انسان کامل و فطرت اینا همش بحث انسان شناسیه. مسئله اصلی تو شهید تحری اگه شما بتونید این نظریه فطرت شهید تحری رو درک کنید، لوازمش رو درک کنید، این مهمترین چیزیه که ما بتونیم انجام بدیم. و خود بنده حقیر سراب و تقصیر صاحب مقامات عالیه کرامات و اینها هم که دیگه حالا نیاز نیست لو بدم، این که توی دو سه جا به نظرم میرسه بحث شهید تحریر رو تونستم یکی دو گام ببرم جلو. یکیش بحث فطرته، یعنی من از باب ریا که بخوام بگم سال من 80 احتمالاً میخواستم پایان‌نامه‌ام رو شروع کنم، پایان‌نامه دکترام رو، موضوعی که پیشنهاد دادم فطرت بود. من سال دکترام به خودم این دغدغه رو بحث شهید تحریر داشتم. الحمدلله خوشبختانه اساتید ما توفیقی شد که رد کردن این موضوع ما رو و من واقعا دست متشکرون اساتید هستم. چرا؟ به خاطر که اگه من اون موقع کار شروع میکردم احتمالا یک کار خیلی بی خوده به درد نخوری در میومد که چیز حق مطلب ادا نمیشد. اینم حالا ما برای بچه که میخوان رساله بگیرن حالا شما توی سطح حالا خیلی میدونی سطح 4 و اینا رساله دارید دیگه، سطح 3 هم دارید یا نه؟ سطح 4 دارن طلبه ها، سطح 3 هم دارن. حالا یه زهان پایان نامه خواستید حالا به سطح 3 رسید خواستید رساله بگیرید، این توصیه من از حالا یادتون باشه برای اون موقع اتوان الان بگم بهتره تا اون موقع، چون اون موقع دیگه فایده نداره دیر شده زمانش. یه اشتباهی که قالب افراد از جمله خود من توی رساله ارشد مرتکب شدم و قالب افراد مرتکب میشن این است که میخوان یه رساله بنویسن نصف مشکلات عالمو حل کنن، میگن نصفش به خاطر اینکه میخوان چیز ریالش نگن کل مشکلات عالم، میگن نصف مشکلات عالم. فکر کنم مثلا دیگه کلش تام، یعنی همه دنبال اینکه یه مسئله حل کنن، اگه حل بشه چی میشود، اگه فقط کل عالم معطل یکی حل بشه. منم تو رساله ارشدم همین بود. اغلب اینکه اونده رساله های چه طلبه ها چه دانشگاهی به درد نمیخوره به خود یکی از عللش اینه. اون خوباشو دارم میگم، بخشش که کلا سنبل کاری، اونه که خوبه این مشکلو داره، میخوان یه رساله بنویسن نصف مشکلات عالم لااقل حل بشه. بعد چی میشه؟ هیچی نمیشه. به خاطر اینکه من خودم موضوع رساله ارشدم بحث سنت و تجدد از بیاشید تعریف. سنت تجدد در واقع نزاع اسلام مدرنیته است. این نزاع 150 200 ساله که تمام متفکران جهان اسلام خودش مشغول کرده. یه پاسخی هم که واقعا پاسخ باشه، مثلا میشه امام خمینی تونست یه پاسخ عملی بده، مثلا حالا تازه اونم چقدر پاسخش توی مسائل نظری حل کرده باشه، همه رو مشکل حل شده باشه، به نحو کلی جهانیش دارم بحث می‌کنم، نه به نحوی که ما قبول داریم یا نه. یه مسئله خیلی خیلی سنگینه. خب حالا من خواستم این موضوع خیلی خیلی سنگین رو توجیه از نظر شهید بری کنم، از نظر خودم که نگفتم، از نظر شهید بری میخوام ببینیم نظرش چیه توی این مسئله. یه رساله نوشتم به من دادن 19.5، اون نیم نمره که کم کردم به قولی که استاد گفت خاطر خیلی پر رو بودم، وقتی که من رساله رو با مداد نوشتم کپی کردم دادم دست است، گفتم خیلی پر روه، خیلی پر روی بود، یه نیم نمره کم کردم، وگرنه خود از این خیلی رساله خوبی نوشتی. بعدم دانشگاه من گفتش که بیا چاپش کن، گفتم نه من عجله‌ای نوشتم، مشکلی پیش اومد و من گفتم سریع دفاع کنم، برای همین با مداد نوشتم و همینجوری دادم. گفتم ولی 20% باید اصلاح کنه، 10-20% باید اصلاح کنن. دو سه سال بعد بیا گفتن اسچیدش کن چاپش کن، گفتم باید یه 30-40% اصلاح کنم. الان بعد دیگه باید 80-90% اصلاح کنم. چرا؟ به خاطر اینکه این موضوع، خب درسته من اسم شیطانی گذاشتم روش، ولی مسئله آدم بفهمه عمق مسئله درگیری اسلام و مدرنیته چیه، سالها آدم باید مطالعه بکنه. و من شیطانی خونده بودم، فکر کنم ده دیگه بلدم، و من شیطانی خب قبلا کار کردم. هیچ، الان میگم خودم بدن دست خودم، میگم خدا رو شکر که چاپش نکردم، وگرنه الان خودم میخوندم آب میدم آبروم رفته. تو رساله دکترم میخوام فطرت رو بردارم، خب شیطانی گفت فطرت ام المسائل دیگه، اگه اینو حل کنم کل مشکلات الان دیگه حل میشه. خوشبختانه اساتید گفتم به درد نمیخوره موضوع تو، ردش کردن. میگم خوشبختانه اینجا دارم میگم، من اونو نکنم. یه رساله خیلی معینی برداشتم توی حال موضوع فلسفی بود، کاملا دست این وحدت آخر نظر نهایی مولا صدرا بعد شخصی و تشکیلی، موضوع خیلی واضحه. از زمان مولا صدرا تا معاصرین همه کتاب ها رو دیدم، خوبم کار کردم. بعد این رساله دکترام 84 دفاع کردم، 89 چاپ شد، 7-8 سال قبل یار چیزی پیش اومده بود، رفتم نیا کردم، بحثیش پیش اومد، خوندم دم نه حرف حساب زدم توش. الانم نظرات فلسفیم عوض شده، با این حال میگم رساله قابل اعتناس، یعنی که من نظرات فلسفیم تغییرات کرده، ولی میگم اون حرفا قابل اعتناس، یعنی حرف سطحی نیست. چون به جای که برم کل مشکلات نصف مشکلات رو عمل کنم، یه مسئله خیلی خیلی معین کوچیک رو که خودم تو زمان درس خوندنم مسئلم شده بود و استاد نتونستن منو قانع کنن، برداشتم و همه رو توصیه کنم. یا وقتی میخواد رساله بردارید، یه مسئله که در طول تحصیلتون براتون مسئله است با استادتون بحث میکنید، برید اینو یه در موردش پرسجو کنید، یا یه مقاله خوبی کسی نوشته حلش کرده، خب حل شد. اما اگه یه مسئله اینجوری برید سراغش بعد حلش کنید، یه مسئله حل میکنید. کسی که یه بار یه مسئله حل کنه، مسئله کوچیک، یه سال بعد، دو سال بعد، چند سال بعد، از 10 سال مثلا 3-4 مسئله حل کنه، بعدن میتونه بره یه مسئله بزرگ حل کنه. این مال فتتم اینو می‌خواستم بگم، من سال 80 می‌خواستم رساله بنویسم نشد. این مسئله‌اش تو ذهن من بود، شیطانی هم تدریس می‌کردم و اینا. سال 98 یا 99 یه مقاله در فطرت نمیشم، این دو تا مقاله است در فطرت نمیشم. الان ادعا می‌کنم این مقالاتم جزء مقالات حرف حسابه، یعنی که معتقد نظر خودم این است که حرف مبنای شیطانی گرفتم، یک گام رفتم جلو. درگه اگه سال 80، یعنی تقریبا 20 سال طول کشید دیگه، سال 80 میرفتم، مطمئنم یه چیز مثلا مثل ارشد هم میشد که حرف جدی نمیشد. الان مدعی هم من سر وصف فطرت، خلاص اینم از باب این که خواستید ریا بشه و اینا. آره حالا تو این کلاس شما نمیرسم بحث خودم رو بگم، ولی سعی میکنم بحث شنگتری رو بگم به عنوان اون نگاهی که شنگتری تو مسئله فطرت داره، به عنوان بنیاد انسان شناسیش که به نظر من واقعا بنیاد خیلی مهمیه. و حالا یه مقداری هم من برخی جاها از بیرون کتابم برخی نکاتش توضیح میدم که چیزه، ولی دور الان میگم به خاطر بحث شما دور داشتم این کتاب شهید تحریری خوندم، انصافا شهید تحریری جای خوبی دست گذاشته برای پیش برد بحث. خب این یه از باب ریا و ایناش بود که انجام شد. اما بریم حالا سراغ خود کتاب انسان ایمان. ببینید شهید تحریری از دقیقاً مهمترین جا شروع کرده، از بحث انسان و حیوان. خب من این حال در هم میگم یه برخه اون نکاتی که در واقع تو همون مقاله نا هم کار کردم و توی بحثه بعدی شهید تحریری شما ولی نخوندیدش اشاره میکنم. ببینید تو کتاب فطرت که احتمالاً بعداً میخواید بخونیدش، نخوندید که همون فطرت رو، تو کتاب فطرت شهید تحریری یه حرف میزنه با این حرفش کاملاً مرتبطه، اونم این که تو همین کتاب هم این تعابیر که من دارم میگم هستش، ولی به این صراحت که من دارم میگم شاید نم. یعنی من که دوال کار کردم روش این توجه تمام جلب میشه، وگرنه خودم قبلا خونده بودم توجهم جلب نشده بود. شاید این که ببینید تلقی سنتی از انسان چیه؟ شکر انسان حیوان ناطق، تو منطق مقرر خوندی دیگه، انسان حیوان ناطق، حیوان چیه؟ اصلا از جسم نامی حساس و متعلق به اراده ناطق، اینجوری تحلیله. شهید تحریری در واقع تو انسان شناسی داره این حرف رو به چالش میکشه. اینجا هم اینجایی تو همین بحث علم و ایمان دوستان خونده باشن دیگه، میگه که انواع تعریف ها از انسان کردن، برخی گفتن حیوان ناطق، برخی گفتن چهینه، برخی گفتن چنانه، اما این که من گفتم همین رو در بر میگیره. یعنی خود شهید تحریری خب میگم این حرف که من اونجا به نظر خودم رسید کشف کردن، تا خود شهید تحریری این توجه داشته که دارم در مقابل تمام تحلیل هایی که غالبا این تحلیل چی؟ تحلیل ارسطویی، ارسطو این طبقه بندی انسان این جسم و اینا مال ارسطویی، در مقابل این تعریف ارسطویی که تعریف رایج تو فضای فلسفه اسلامی بوده، شهید تحریری داره با کمک بحث های قرآنی یه تعریف جدید از انسان ارائه میکنه. تو اون تعریف البته هنوز تو اینجا پختگی کامل حاصل نشده، گفتم اواخر عمرش بهش توجه کرده، حالا من تو اون بحث قرآنی برسم چند تاشو میگم. تو این تعریف نکته اما همین که از فاز ارسطو در اومده به نظرم خیلی مهمه. این ارسطو انقدر تو فلسفه مهمه، اینا دکتر دینانی میگه اگه کسی بتونه از زیر سایه ارسطو بیاد بیرون تو فلسفه شاهکار کرده. میگه شما درس داشتیم گفت شیخ اشراق کلمه وجود مال ارسطوئه، میگه شیخ اشراق سعی کرد از کلمه وجود بیاد بیرون با کلمه نور بره جلو، مولاتر دوباره نور رو کردش وجود. یعنی خیلی سیطره ارسطو رو فلسفه سنگین و آزاردهنده است. شاید اینجا از سیطره ارسطو در اومده. نکتهش اینه البته ادبیات اول بحثش همون ادبیات ارسطوییه، ادبیات افشوره بحث چیه؟ میگه که انسان هم نوعی حیوان است. این حرف کاملا ارسطوییه، انسان خود نوعی حیوان است، از این رو با جای مراب دیگر مشترکاتی دارد، اما یک سلسله تفاوت‌ها با بقیه هم دارد که او را بی‌نظیر ساخته. اما این تفاوت‌ها رو ما چجوری توضیح بدیم؟ ببینید شما تو تلقی ارسطویی که تلقی رایج تو جهان حتی جهان مدرن و تو طبقه بندی زیست شناسی، شما مبنا رو یعنی اینجوری گذاشته، شما الان از زیست شناسی خوندید یا نه؟ شما از سیکل وارد شدید چی نخوندید ها؟ چی؟ یه چیزایی خوندید. خب چیز زیست شناسی نمیدونم، شاید تو علوم چیزی هم بوده باشه، طبقه بندی جانداران که انجام میدن میگن که مثلا مهرداران بی مهرگان، مهرداران رو میگن یا شدید یا نشدید، که بعد میرسه پستانداران و پستانداران هم چند دسته میشن و میرسه مثلا میمون ها و میمون ها هم آخرش میرسه به انسان. تو دستبندی ها مدار دستبندی همون تلقی ارسطوییه. تلقی ارسطویی چی بود؟ جسم دو جوره، یا جسم نامیه یا غیر نامیه. جسم نامی دو جوره، گیاهان جانداران یا نباتات یا حیوانات. حیوانات هم چند جورند؟ حیوان ناطق، حیوان ناحل، ساحل، حیوان ناحق، اینا انواع حیوانات. یعنی ما تو رده بندی اصلیمون یه دسته از حیوانات که دسته از جسم اینجوری قرار میگیریم، درسته؟ در حالی که خود شهید تحریری داره تو بحث مختلف توضیح میده که آقا اساسا انسان یه تفاوت بنیادی با همه حیوانات داره، درسته یا نه؟ تمام فطرت هم یعنی این دیگه، یعنی اینو تو کتاب فطرت اینجوری میگه، در واقع به جای فطرت ها مفصل میشن، به جای شما میگی جسم نامی متحرک بالاراده، حساس و متحرک بالاراده، شما میگه طبیعت، غریزه، فطرت. حالا اینو بعدا تو کتاب فطرت دارید بخونید با این ذهنیت بخونید. یعنی به جای این گزینه‌های حساس و نامی و متحرک به اراده اینا، کلمه های طبیعت و غریزه و فطرت رو داره میذاره، این صورت مسئله داره عوض میشه. بعد اون نکته اصلی که در واقع التق گفتم رگای بحثش تو شهید تحریر پره، ولی به این صراحت که من دارم میگم اینه که این تعبیر شهید تحریر داره که انسان بین حیوان و فرشته است. توی آزادی و اینا زیادی رو میگفت بین انسان و فرشته است. یعنی چی؟ دو جوری است، من عالی من دانی، اینا یادتون هست؟ ببینید داره میگه که انسان یه موجودیه که شما نمیتونید تو رده حیوانات دسته‌بندی کنید. یه چیزی که بین حیوان و فرشته است حیوانه، یک گونه از حیواناته. درستم برسونه منظورمو؟ یعنی یه موجودی است که نیمه حیوان نیمه فرشته است. برای شما نمیتونید دسته‌بندی فرشته ها بذارید چون نیمه حیوانه، نمیتونید دسته‌بندی حیوانات بذارید چون فرشته است، نیمه فرشته است. این نکته مهم تئوری فطرت گفتم همه رگاش رو شهیدری گفته، حالا من تو اونجا بعدن گفتم. مثلا نکته مهمش حالا اینجا این است که اولین کارش اینه که توضیح بده این تفاوتش با بقیه حیوانات یه تفاوت بنیادینه که اینو تو همین گفتار انسان حیوان توضیح میده. یعنی میگه ببینید، میگه آقا شروع همینجا دیگه، میگه که تفاوت انسان و حیوانات در آگاهی و خواسته هاست. آگاهی و خواسته ها چیه؟ آگاهی میشه حساس، خواسته میشه متحرک بل اراده. فصل این میگفت جنس این بود دیگه. شاید این که باشه ما جنس حساس و متحرک بل اراده، متحرک بل اراده یعنی خواسته هاش با اراده انجام میشه، اراده حیوانی فعلا داریم میگیم. حساس هم یعنی آگاهی داره، درخت آگاهی چیز نداره اینجوری و با خواسته های اینجوری نداره. خواسته ها و اراده، خواسته ها و آگاهی ها فرق انسان و حیوانه. درست این هنوز تلقی ارسطویه. بعد شهیدتری تو وسط این تلقی ارسطویی چه حرفی میزنه؟ میگه حواستون باشه اساساً تفاوت آگاهی ها و خواستای انسان در حد تفاوت کمی و کیفی نیست، بلکه تفاوت ماهوی است. درسته؟ یه تفاوت ما، یعنی فکر نکنید تفاوتش، ببینید تو تلقی ارسطویی حیوان ناطق، حیوان ساحل، حیوان ناهق، نشهید یا نشهید؟ ناهق اولاق میگن که عرعر بود. یعنی وقتی ناهق و ساحل، ساحل هم شیهه کشنده، یعنی وقت ناطق میشه چی؟ میشه صدای ما در قبال شیهه است، در قبال عرعر اولاق. یه تفاوتیست که شیطری مارکسیستا رو نقد میکنه که تفاوت کمی کیفی، یعنی صداش عرعره، این صداش مثل ما هست، این صداها کمی داره تفاوت میکنه. شیطری که خیلی مهمه چیکار میکنه؟ این نمودار که الان میبینید میگه ببینید آگاهی تو انسان است، تو حیوان است، اما سطح آگاهی حیوان سطحی و ظاهریه، فقط ادراک حسیه. انسان ادراک عمیق داره، میتونه به ذات اشیا پی ببره، به روابط علی پی ببره. حیوان درکش فردی و جزئی شخصی ها رو مینه، انسان درکش قوانین رو میتونه کشف کنه. حیوان درکش منطقه‌ای، دوروبر خودش رو درک میکنه، انسان درکش فرامکانیه، میتونه در برای کل جهان بیاندیشه. حیوان درکش ناظر به زمان حاله، انسان ناظر به گذشته و آینده و حال، همه رو در فرازمانه. این به لحاظ آگاهی ها، به لحاظ خواسته ها میگه حیوان خواسته هاش مادیه، ارزش ها یعنی دنبال غذا و ایناشه فقط، انسان آرمان و ارزش داره. حیوان برای خودش میخواد، انسان میتونه برای خودش رو فدا بکنه. حتی حیوان خواستاش منطقیه، دور و بر خودش رو چیزی میخواد، انسان برای جهان فکر میکنه، یک کاری میخواد. با الان دغدغمون فلسطین و غزه و ایناست. و حیوان اکنون رو داره چیز میکنه، انسان نه، خواستاش ناظر به ما الان میخوایم امام زمان ظهور کنه، ما ناراحتیم برای که امام حسین رو کشتند 1400-1300 سال قبل کشتند. ببینید اینجا من حالا گفتم خواهم جز حرفای من که یکم خواهم بحث برم جلو. این کتاب شهیدتری کی نوشته؟ آخر عمرش، یعنی تازه داره افقو باز میکنه. یه نکته خیلی خوب این حرف که میخواد بگه یه تفاوت بنیادی باید تو انسان و حیوان تعقیب کنیم. اما الان شما بخواید مناقشه کنید، تو دینا مناقشه کنید یا نه؟ یعنی حیوان درک کلی نداره؟ ها؟ حیوان مثلا درکش فقط حسیه، حیوان نمیتونه تحلیل بکنه. حیوان مثلا دوباره گربه رو بزنی شوار ببینه دفعه بعدی نمیترسه ازت؟ تحلیل کرده دیگه. یه جای خطرناک باشه نمیتونه اینا رو بکنه. یعنی به نظر میاد در این اینکه شهید طهری بخواد این رو بگه، یعنی این نکته خیلی مهمه شهید طهریه که میخواد یه تفاوت بنیادی بگه، یه نکته ظریف‌تری تو این هست. این نکته ظریف‌تر رگهاش تو بحث شهید طهری هست الان میخوام بگم که من حالا گفتم بحثشو میگم. خب ایشون میخواد، پس نکتهش این است، اصرار داره تفاوت انسان و حیوان تفاوت ذاتیه. اینه که دارم میگم همتون حتما خوندید، چون گفت انسان شناسی همه خوندید دیگه، انسان و حیوان همه خوندید، من فعلا فقط دارم انسان و حیوان رو توضیح میدم. نکته تفاوت اینه، ایشون که آنچه منشأ تمدن و فرهنگ انسانی شده، چه چیزی منجر شده به تمدن و فرهنگ؟ بینش های برتر، علم. بعد علم چی میگه؟ یه کوشش جمعی بشر که نظم خاصی یافته و بعد سطح خواسته های متعالی، جهتگیری و دلبستگی معنوی. من میخوام فعلا روی اولیه بگم، فعلا اینجا داریم تفاوت اصلی انسان و حیوان رو میخوایم بگیم، فعلا نمیخوایم ملاک انسانیت رو بگیم. ما اون دستبندی اول گفتم دیگه، یعنی فعلا انسان خوب و بد محل بحث ما نیست، بزرگی محل بحث ما، نه بزرگواری. خب ایشون رو چه دست میذاره؟ میگه آقا جون شما نگاه کنید، انسان با حیوان یه تفاوت بنیادی داره، حیوان فرهنگ و تمدن نداره، انسان فرهنگ و تمدن داره. من این بحثا کجا توجهم خیلی جلب شد، من یه درس انسانشناسی اسلامی تو دانشگاه برای من گذاشتن سال 90-91، بعد من میخواستم انسانشناسی بگم. خب من کتابای شهید طهری، آی جوادی آملی، آی مصباح، علامه، اینا رو همه رو دیده بودم، رفتم کتاب های انسانشناسی هایی که تو دانشگاه تدریس میشه که غالبا انسانشناسی غربی خونده بودم، چه نسبتی بین این دوتا بود؟ هیچ. یعنی غالبا اینا یه افقی دارن بحث میکنن، اونا یه افق دیگه دارن بحث میکنن. مهمترین کتاب هایی که به نظر رسید نسبتی داره، سه تا رساله علامه داره، انسان فی دنیا، قبل از دنیا، بعد از دنیا، به نظر رسید اینا رگه های بحث رو میده. چند سال اینا رو تدریس کردم، بحث غربی رو میگفتم، خب این بحث شیطانی تو تای ذهن من بود. بعدن الان که دارم این حرف رو میزنم میگم که یعنی من چون اونا رو دیدم میفهمم این جمله شهید طهری چقدر جمله مهمیه. ببینید از مهمترین سوالاتی که تو آنتروپولوژی انسان شناسی غریب مطرحه این است که خب اینا نگاهشون داروینیه، داروینی یعنی تفاوت انسان و میمون تفاوت بنیادی و ذاتی نیست، همون گونه که میمون یه پله بالاتر از مثلا حیوان قبلی خودشه، ما هم یه پله بالاتر از میمونی. درسته؟ شاید داری توی این بحثش مسئلهش این است که تفاوت ما با حیوان تفاوت ذاتی بنیادیه. اون تفاوت ذاتی بنیادی ما چیه؟ اون چیزی که منجر به تمدن و فرهنگ شده. تو آنتروپولوژی بحثی مطرح میکنن، میگن که آقا جون آخه چرا ما که امتداد حیوانیم این تفاوت جدی رو داریم؟ ببینید شما توی حیوانات، آیا حیوانات زندگی اجتماعی دارند؟ دارن. برای همین شهید طهری میگه که خواسته های حیوان شخصی و فردیه، بولم که فردی و ذاتی. شما یه حالا میتونی مثال دست پیدا کنی این شخصی و فردی، حیوان زندگی اجتماعی دارن، اما حیوانات زندگی اجتماعیشون فرهنگ و تمدن نداره. یعنی چی فرهنگ و تمدن نداره؟ اون سوال آنتروپولوژیست ها اینه، میگه شما اگر ببین مثلا شما در مورد مورچه ها تحقیق زیاد شده، در مورد زنبور تحقیق زیاد شده که ما انواعی از مورچه ها داریم با انواع زندگی اجتماعی، انواعی از زنبور داریم با انواع زندگی اجتماعی، اما شما یه دونه مورچه رو تو یه جای جهان تو آفریقا پیدا بکنی، یه رده خاصی از مورچه ها که میگه زندگی اجتماعی این مورچه اینجوریه، این مورچه رو اگه تو ایران پیدا کنی پیشاپیش میدونی زندگی اجتماعیش چجوریه. درسته؟ یعنی شما با بیولوژی زیست شناسی موجود به زندگی اجتماعیش پی میبری، اما تو انسان چی؟ تو انسان شما اگه مثلا یه آدم سیاه‌پوست تو آفریقا پیدا بکنی، هم نژاد اینو تو همون کشور نیست تو ایران بیای پیدا کنی، میبینی هزار تا زندگیش با هم متفاوته. شما یه دو تا برادر داری، یکی مسلمانه یکی بهایی، یکی مسلمانه یکی مثلا مشرک، زندگی اجتماعشون از زمین تا آسمون با هم متفاوته. چرا متفاوته؟ این تفاوت رو شما میگی تفاوت بیولوژیکی یا تفاوت فرهنگی و تمدنی؟ فرهنگ تمدنی دیگه، یعنی اونی که تو انسان وجود داره و تو حیوان وجود نداره فرهنگ و تمدنه و حیوانات فاقد. بعد اونا مسئله غربی نیست، آقا اگه چرا انسان ها با اینکه انسان های با بیولوژی واحد فرهنگ های مختلف دارن و انسان های با بیولوژی متفاوت فرهنگ های واحد دارن؟ این سوال مهم تو آنتروپولوژیه. یعنی ما انسان های داریم مثلا ما و سیاه پوستای ما و سیاه‌پوستای مثلا مسلمانی که زن که شیخ زکزاکی، شیخ زکزاکی به لحاظ فرهنگ و تمدن چقدر به ما نزدیکه، در این حال این آدمایی که بهایایی که تو ایران هستن شعار نقزه نلوبانم سر میدن، حال بهاییاشو من دارم میگم، چقدر با ما نزدیکن؟ تونستم منظور برسونه؟ یعنی شما میبینی یه آدم سیاه‌پوست به ما فرهنگمون خیلی نزدیکه، تمدنمون خیلی نزدیکه، ولی ما با برادر خودمون گاهی وقتا فرهنگ تمدن متفاوته. این سوال مهم آنتروپولوژی است، چرا انسان اینجوری شده، چه چیزی در انسان است؟ اما نکتهش این است که این تیکه حرف شاید مهمه، ما با دست رو فرهنگ و تمدن، حیوانات فاقد فرهنگ و تمدنن، ما دارای فرهنگ و تمدنیم. چه چیزی موجب این شده؟ یکی از عوامل که شاید در اینجا بهش نزدیک شده. علم رو چی رو تعریف کرده؟ ما تو ادبیات فلسفی علم رو میگیم چی؟ تعریف علم چیه؟ چی؟ بگید داشت میگوزید حضور صورتی از چیز نزده، از معلوم نزد عالم. خب این تو حیوان هست یا نه؟ حیوان هم این معنی علم هست. اما شایده چی میگه؟ کوشش جمعی بشر که نزد خاصی یافته است. ببینید علمی که انسان رو با حیوان متفاوت کرده علم حضوری، حتی علم حصولی اولیه نیست. علمی که انسان رو با حیوان متفاوت کرده علمی است که به کتابت در اومد. کتابت چه کاری میکنه که تو حیوان امکان فرهنگ وجود نداره، ولی ما به خاطر کتابت امکان فرهنگ متمدن داریم. میدونی چی کار میکنه؟ مهمترین علم ماها که زندگی ما رو متحول کرده علم هاییست که ما بدون اینکه بتونیم با دیگری ارتباط فیزیکی بگیریم بهش منتقل میکنیم. حیوانات آیا تجربه میکنن یا نه؟ آیا حیوانات بتونن ابزار بسازن یا نه؟ که این بحث ابزار که حالا دوباره شیطانی تو این بحث پرداخته. ببینید شیطانی داره مارکسیستا رو نقد میکنه تو کتابش، جاهای مختلف هم دیدید هی مرتب ابزار رو نقد میکنه. ابزار شما فقط نگاه مارکسیستا نشته باشید، اینکه انسان موجود ابزار سازه مبدای داروینی تلقی مدرنه. بر همین است که آینده جهان چیه تو تلقی مدرن؟ آینده جهان ربات ها غلبه میکنن، ماها رو نابود میکنن. دیدی که غالب آینده، یعنی ابزار انقدر پیشرفت میکنه که خود ابزار از انسان میره بالاتر. چرا؟ چون انسان حیوان ابزار ساز است. این تلقی مارکسیست تلقی بنیادین غربیه. اما شیطانی میگه آقا انسان حیوان ابزار ساز نیست، انسان یه چیز دیگری دارد. حالا تلقی ما آینده بشر تو چه افق نگاه میکنی؟ ما میگه آینده بشر چیه؟ بگی؟ عدالت محض از جنس فرهنگه، نه از جنس، یعنی عدالت و اینا از جنس ابزار نیست، تفاوتش از جنس فرهنگه. امام زمانه دیگه آخر بشر. ببین خون جایی که شنگتایی حالا دقت کنید ببینید چرا؟ خب حیوانات میتونن ابزار بسازن اینا، میگن انسان مورد ابزار سازه. مثلا سمور چیه که تو دریا سد میسازه تو رودخونه؟
سگ آبی
دیگه سد میسازه. سد ابزار نیستش؟ ما یه خب شاید قبلا به مناسبت دیگه اینو گفته باشم برای شما، یه خونه که فامیلامون کلاغ یه درختی انداختن لونه کلاغ بود، لونه کلاغ این طرف بتون آرمه کار کرده بود. کلاغه بتون آرمه چیه؟ میدونی بتون آرمه چیه؟ بتون آرمه این است که شما میله آهنی میذاری با سیمان چیزش میکنی، تلفیقی از خاک و گل و آهن بسیار قوی تر از خونه های من. در مقابل بتون آرمه چیه؟ آجره، آجر و فوقش تیراهن، این تیراهن مستقل از آجره. بتون آرمه این تلفیق آهن و خاکه. این کلاغه مفتول آورده بود زده بود به چیز، خاک ریخته بود روش، آب ریخته بود، بتون آرمه کار کرده بود. آیا کلاغ‌های قبل از انسان بلد بودن بتون آرمه کار کنند؟ یعنی این که بگن تجربه میکنه، حیوان تجربه کرده، به مطلب ابزار ساخته، مطلب جدید کشف کرده، پس اینا تو حیوان شدنیه. چرا حیوانات رشد نکردن ما رشد میکنیم پیشرفت؟ به خاطر اینکه ما یعنی حیوانه میتونه بتون آرمه کار کنه و میتونه به کلاغ‌های بچه‌های خودش و فامیلای خودش دور و بریاش هم یاد بده، ولی نمیتونه به کلاغ اونور دنیا یاد بده و این کلاغا که مردن این علمشون نابود میشه. اما ما هر چی بنام علم ماها عمدش ناشی از بطاله است. ما انسان‌ها نه ماها، شو برنده صلح نوبل جهان رو در نظر بگیر تو زیست شناسی دیگه، رشته کاملا تجربی، چند درصد اطلاعاتش محصول آزمایش و مشاهده است؟ چند درصدش محصول مطالعه است؟ 99 درصدش مطالعه است. یعنی اصلا دانش های ما همش هی مطالعه میکنیم، قبلی ها رو فیزیک یه فیزیکدان برجسته خیلی جهانی چند تا از مطالب فیزیک خودش آزمایش کرده. درسته منظور برسونم؟ یعنی اصلا دانش بشر کوشش جمعی است که نظم خاصی پیدا کرده. کوشش جمعی است. اصلا من دانشم چرا روش میکنه؟ چون از دانش شما استفاده میکنم، شما از دانش من استفاده میکنید، ما از دانش هم استفاده میکنیم، نه از دانش های آدمای رو به روی هم که با هم آگاهی میدیم، چون خیلی محدود کم میشه. شما مطالعه میکنید یه سر کلاس، همین چی شو؟ ببینید بخوام شیطنت جای درستی درسته. این علم خاص بشر که کاملا گره خورده به کتابت، به این مؤلفه ها، این علم فرهنگ و تمدن رو رقم زده، انسان رو متفاوت کرده. فرهنگ و تمدن بخوام یه فرهنگ تمدن خوبه، یه لحظه شما آدم خوبی باشید. آمریکا فرهنگ و تمدن دارید، خب آمریکا با حیوانات متفاوتن و خیلی پیشرفته تر از حیواناتن، اما چرا اینقدر پیشرفتن؟ به خاطر اینکه تونستن این علم اینجوری داشته باشن. بله
بسم الله الرحمن الرحیم. فرهنگ و تمدنی که برای آنها خط و نوشتن و مطالعه باشه، این نسبتش با انسان ذاتیه یا عرضیه؟
همین دارم میگم دیگه، اصلش ذاتیه، ولی که فرهنگ تنوع میاره به خودش.
خب نه،
یعنی اینکه انسان است که میتونه دارای فرهنگ بشه. چرا میتونه دارای فرهنگ بشه؟ به خاطر که انسان صرفاً و صرفاً بر اساس غریزه حیوان داره که ناخودآگاهه و آموزش مستقیمش زندگی نمیکنه. شما دقت کنید اینو، انسان ها به حیوانات فقط با دو تا چیز زندگی میکنن، یکی اون چیزی که به خدا دادی توشون گذاشته ما بهش اسم بذاریم غریزه، یکی دیگه همین که میتونه آموزش پیدا کنه، میتونه آگاهی پیدا کنه، میتونه عقلش رو به کار بیاد، ذهن حیوانیتش بفهمه چی میشه بتونه اونارو درست کرد، تجربه کنه، آزمون و خطا بکنه و اینا. اما انسان کجاش فهم میکنه؟ شما همین بچه‌ای که از اول بهش حرف نزنید میگن آدم نمیشه. بحث آنتروپولوژیست خودشون دارن، یه بچه پیدا کردن توی مثلا 7 سالگی تو جنگل آمازون، توی مثلا طفولیت رها شده، این بلد نبوده حرف بزن و دیگر هم زبان یاد نگرفته و کاملا زندگی حیوانی داشته. زندگی حیوانی معنی چه؟ شما آیا صرف لباس پوشیدن انسان انسان میکنه؟ نه، شما میتونی بدن سگ لباس بپوشی، این کاری که الان دارم میکنم، و این با لباس راه بره، اما سگ فرهنگ پیدا نمیکنه. سگ رو میتونی عادتش بدی که این کارو بکنه این کارو نکنه، اما فرهنگ عادت نیست.
یکم فرهنگو تعریف می‌کنید دقیقاً؟
هیچ تعریف نمی‌کنم، با همون ابهامش دارم میرم جلو. بخاطر اینکه تا تعریف کنی تو تعریفامون دعوا میشه. ما شما می‌فهمی آقا فرق فرهنگ تو انسان و حیوان. شما می‌دونید که انسان ها می‌تونه عادت بدی، اما انسان ها می‌تونن، از نکات مهم فرهنگ هست که هزاری عادت بدی انسان ها خلاف عادت کار می‌کنند. انسان ها مد درست می‌کنن. مد هم عادت هم عادت شکنیه. دقت کردید؟ مد هم خود مد عادت قبلی داره میشکنه. اصلا انسان و طرف اصلا چجور مد درست میکنه با عادت قبلی رو شکستن؟ اینا ویژگی خاص انسانه که حیوانات این ویژگی رو ندارن. ببین شیطانی بخواد که حواستون باشه، فعلا ما نکته مثبت نمیخوایم بگیم، میخوایم تفاوت بنیادی بگیم. تفاوت بنیادی بین انسان و حیوان، تفاوت بنیادی چیه؟ در فرهنگ و تمدنه. یعنی خلاصه با این تفاوت آمریکایی‌ها با سگا فرق دارن، چون آره فرق دارن. اسرائیلی‌ها با سگا فرق دارن، نمیگم آدمای خوبه، فرعونیان با سگا فرق دارن، آره فرق دارن، اما فرق بنیادی دارن. معلوم شد؟ خب حالا شیطان تو این افق میگه که آیا ما میتونیم بر مبنای ماتریالیست از انسانیت دم بزنیم؟ ببین این دستبندی استگانی که گفتم که تو فطرت مفصل تر توضیح بدیم، این دستبندیه در واقع ارسطویی که میگه مشترک با حیوان جسم نامی حساس و مترک به اراده، توضیح دادم. اما ما یه مختص ذاتی داریم. دعوای ما این است که آیا مختص ذاتی اینجوری داره که تفاوت کنفرکونی بکنه، یا مختص ذاتیش یه فصلیست که این فصله مثل همون گونه که ناهق از ساحل جدا میشه، ناطق هم اینو جدا بشه. یعنی فست هم میگه ذاتی ارسطو، اما ذاتی این ذاتی که متحری میگه نیست. ببینید اونا میگن یه تفاوت کمی و کیفیه. ببین با تلقی داروینه با تلقی ارسطویی کاملا قابل جمعه. یعنی حیوانه خلاصه فرق کرد، همون گونه که میمون با اسب فرق کرد، آدم هم با میمون فرق کرد. اما نه، آیه متحری میگه اگه این باشه که نمیتونه از انسانیت دم بزنی. شما همه بحثون انسانیت، انسانیت یعنی چی؟ یعنی این یه موجودیه با همه فرق داره. ببینید شما چرا به خودت اجازه میدی گوسفندو بکشید؟ ببینید این حال جالب، این تو بحث آنتروپولوژی من بحث میکردم برای چیزا. اولین تئوری های انسان شناسی آنتروپولوژی تئوری نجات پرستان است و این تئوری نجات پرستان کاملا در راستای تلقی داروینی بود و توجیهگر استعمار. شما به خودت اجازه میدی گوسفندها رو بیاری اصلاح نجات انجام بدی، اجازه میدی سر گوسنده رو ببری. به همین استدلال میگفتن آقا ما انسان اروپایی انسان پیشرفته تره، انسان وحشی آفریقایی انسان وحشی بود دیگه. و همون گونه که ما میتونیم اینا رو بگیریم حیوانات رو اهلی کنیم، میخوایم انسان ها رو هم بگیریم اهلیشون کنیم، حق هم داریم هر بلای سرشون بیاریم. همچنین چون گاو رو میگیری بهش چیز میبندی و خلاصه کلی ازش کار میکشی، انسان های آفریقایی و انسان های چیز رو میآوردن کار میکشن. چرا؟ چون یه پله بالاتریم دیگه. اما اگه ما گفتیم نه، ما تفاوت انسان با حیوان تفاوت بنیادینه، درسته منظور رو برسونم؟ خب شنگداری به اصرار داره که نه، خب بعد میبره سر آقا سطح آگاهی و خواستا و اصل نکتهش درسته ها، یعنی افق علم و ایمانه که انسان رو با حیوانات متفاوت میکنه. اما افق علم و ایمان آیا صرفا در حد این است که منطقی جهانی، البته منطقی جهانیش چرا اینجوری است، فرازمانیش هست، ولی من به نظرم مثلا جمعی و فردیش لزوما نیست که من گفتم که تکمیل و امتداد اینه. یعنی اصل مسیر رو شنگداری داره درست میره. توجه من که دارم میگم بحث شیطانی بردم جلو، شیطانی آخر عمرش به این رسیده، من این بحثا رو خوندم، یه عالمه بحث انسان شناسی غربی هم خوندم، دارم میگم برم جلو بگنه. خب حالا یه بحثی میشه مطرح کرد، من تو اونجا درگیر شدم، میگم چرا انسانیت درگیر ابعاد متعالیه؟ این دعوای بابا ماتریالیست هاست. ماتریالیست ها میگن اگه میگن عامل اصلی، ببینید شما تلقی غربی که هنوزم تو ذهن عقلای ما حاکمه، پیشرفته بودن رو در گروه تکنولوژی میدونن، این همون انسانی است که هویتش تفاوتش به ابزاره. کشور پیشرفته، کشور عقب مانده، ملاک چیه؟ ملاک تکنولوژی دیگه. تکنولوژی یعنی چی؟ یعنی ابزار. آیا ابزار علامت برتری انسان است؟ ببین اینا ناخودآگاه ماست، متوجه هستید؟ یعنی ما الان می‌خوایم دسته‌بندی کنیم این کشور پیشرفته، کشور عقب مانده، بر اساس ابزار داریم چیز می‌کنیم، در حالی که معیار ما چیه؟ انسانیته. ما خب بحث خودمون آقا انسان فلسطینی برتر است یا انسان اسرائیلی؟ از ما همجی ساکن ما با مبنای ارزشی میگیم انسان فلسطینی، در حالی که واقعا با مبناهای امروزی انسان واقعا فلسطینی ها پیشرفتن یا اسرائیلی ها؟ اسرائیل از ما هم پیشرفته ترن تو خیلی تکنولوژی ها، تو مثلا منظور رو برسونم. حال این دعوای شیطان اینجاست، آقا کی گفته معیار انسانیته؟ معیار تکنولوژی ابزاره، انسان با ابزارش درسته بر همه مسلط بشه. شیطانی بخواد بگه دو تا دلیل آورد من از بحث شیطانی تو همینجا در میاد.
حالا خب کی گفته که این ابزارسازی نشد گرفته از انسانیت؟ انسانیتش به حد رشد داده گرسته با ابزارسازی ده.
نه انسانیتش رشد داده،
دو من نام که استفاده از اون قابلیت داشته.
همون در میگه ما خب بحث ارزش گذاری بکنیم، اون بحث ارزش گذاری خیلی از بحث انسان بود. من گفتم این انسان توی نکاتی که من بعداً بحث فطرت رو مطرح کنم میگم تلقی رایج، البته خود شاید در تلقی ادبیات رایجش تو بحث فطرت ابعاد مثبته، در حالی که من تو خود بحث شیطانی در آوردم فطرت رو باید جوری بفهمید که بتونید ابعاد منفی خاص انسان هم توضیح بدید. آیا بدی ها همش به خاطر حیوانیته؟ ادبیات رایج ارسطویی که تو فلسفه ما هم نفوذ کرده، تو علمای ما هم نفوذ کرده، این است که شهوت و غضب است که گناه ایجاد میکنه، درسته؟ در حالی که تو ادبیات قرآنی بدترین آدم ها به مراتب از حیوانات بدترند، بل هم ازل. یعنی شاید مؤلفه پیدا کنی که حیوان نداره، یعنی شهوت و غضب نمیتونه حیوان انسان بد رو توضیح بده. تای جهنم جای حیوانات نیست، جای انسان هست که به مراتب از حیوانات بدتره. این فطرته. فطرت یعنی شاید توضیح بده که شاید مثلا صبح که درست داشتم با این دوستان اونجا گفتم تو این بحث کتاب چیز بود، نفاق بود، تو نفاق گفتم شیطان میپردازه اینجوری جاییه که مثلا شیطان غالبا کم پیدا میشه، ولی میگم توجه ناخودآگاه ادب دین ناخودآگاه توجه رو میندازه، میگه ریشه وجودی خدا چرا امکان نفاق رو تو انسان قرار داده؟ آیا خدا بدی تو انسان قرار داده؟ یادتون هست تو مسئله نفاق؟ میگه در ریشهش این است که انسان بتونه ظاهر و باطنش متفاوت بشه و تفاوت دادن بین ظاهر و باطن به خود خود چیز بدی نیست. یادتون هست؟ تفاوت دادن این خودش پتانسیل، تفاوت دادن اولیاء الله خیلی اختلاف ظاهر و باطنش رو متفاوت ابراز نمی‌کنن، ریا نمی‌کنن، مثل من نیستن ریا بکنن. حالا منم اولیاء الله هم ولی ریا میکنم، ولی تو رسم منظور رو برسونم. یعنی این مهمه، شاید بگی آقا تو این وجود چه اقتضایی هست که میتونه حیوانات میتونن منافق بشند؟ منافق به معنی انسانش تو حیوان معنا نداره. خب حالا ایشون میخوام بگه چرا انسانیت، چرا اون بعد مثبتش رو شما تو ابعاد متعالی پیدا میکنید؟ گفتن این نکته رو تو اینجا آورده البته ولی که تو گفتار بعدی میخواد مفصل بازش بکنه. یعنی این معطف حواستون باشه ما تو انسان دو تا مؤلفه داریم، گفتم بزرگ و بزرگای روح به نظر از کلیت های فکرش این تعریفه. همیشه حواستون باشه یه چیز داریم انسان از غیر انسان متمایز میکنه، یه داره انسان رو تو مقام انسانیت بالا و پایینش متمایز میکنه. یعنی انسان از غیر انسان متمایز، خلاصه فرعون هم واقعا با حیوانات متفاوته، اما یعنی انسان نیست که حیوان نیست، اما حیوان نیست به مراتب بدتر از حیوانه. حالا ما خواهیم انسانیتش رو بگیم، تو انسانیتش چیه؟ میگه اگه انسان ارزش خاصی باید داره باید تو تفاوتش با حیوانات باشه نه تو شباهتش. اگه شما میگه ما حقوق بشر تو بحثی غزنم یادتون هست دیگه، حقوق بشر میکنید، حقوق بشر یعنی حیوانی که از میمون یه رده بالاتره، پس چه اهمیت داره حیوان بالاتر از یه رده میمون؟ با همون استدلال اگه میگه حیوان یه رده از میمون بالاتر، اروپایی هم میگه من یه رده از آفریقایی بالاترم به لحاظ نژادی. نه، اگه شما میگه اعلام حقوق بشر یه ویژگی داره، پس محل بحث آن ویژگی خاص انسان است، نه ویژگی مشترک با انسان با حیوان. و آنچه منشأ تمدن و فرهنگ‌های خاص شده این بینش‌های برتر و خاص‌های متعالیه، این ابعاد مثبته. یه نکته دیگه از این دکتر من در واقع بحث فلسفی کردم اینجوری تیز زدم. شیطانی در قالب دو پاراگراف توضیح داده. این کتاب شیطانی کتاب کتابی مهم شیطانی به نظر من. ببینید ایشون توضیح میده، من اشکال فلسفی رو بگم. اشکال فلسفی این است که آقا شما نگاه میکنین به این موجود، میگه خواستش اینه، شما داری برش خواسته اضافه تعریف میکنید. انسان شهوت داره، دلش بخواد همین بحث هم جنس گرایی و این چیزایی که الان تو جهانم راه افتاده به لحاظ جنسی اینا دلش خواد، به شما چه ربطی داره؟ خواسته ایست که در وجودشه، خواستش باید بهش بدید، چرا خواسته ها رو محدود میکنید؟ اشکال معلومه؟ شهید تحریم میگه که ببینید، حالا من این تعبیر که نمیشتم اینجا بزنم فرتون، میگه همه قبول دارن انسان موجودی است که تکامل براش معنی داره، یعنی اول زندگی آخر زندگیش رشد میتونه بکنه. تو موجود متکامل هر چقدر از وابستگی به غیر کم بشه و به خودش برگرده کمال پیدا کرده. موجود متکامل موجودی است که هر چقدر کم، اصلا کمال یعنی چی؟ یعنی اون خصلت رو خودت داری دیگه، از بیرون نمیگیری. برای همین تو ابعاد وجود انسان، ابعاد این چیزی است که در واقع مبنایش تو کتاب انسان شناسی هم که انسان شناسی قرآنی که اینجا وارد میشه مفصل مبنایش تعریفه که ما دو جور محرک داریم، محرک هایی که بدون آگاهی و ایمان من رو من اثر میذاره، بدون بررسی و تأمل من رو من اثر میذاره، محرک هایی که نه حتما باید من با علم و ایمان خودم یه کاری بکنم در قبالش. میگه اونجایی که تحت تأثیر غریزه هستی ارادت رفته کنار، وقتی ارادت رفته کنار تو حیوانی. ولی اونجایی که بهت میگن خودت باید بررسی کنی، قبول کنی، اقدام کنی. میگه برای همین شما میتونی خواسته هایی که صرفا خواسته حیوانیه رو بتونی معیار برتری انسان. معلوم شد؟ خودم میفهمم چی دارم میگم. شما من گفتم بهتون دیگه اون سه تا مرحله رو. نیم ساعت اول، نیم ساعت دوم، نیم ساعت سوم. حالا الان تو نیم ساعت سوم نرسیدیم. میدونم حالا اول یا دوم در شما بگیدم. من خودم میتونم هنوز به سومش نرسیدم. ببینید موجود متکامل بنزی تکاملش از وابستگی به پیرامون آزاد و به پیرامون مسلط می شود. معیار حاکم بر غریزه و طبیعت بودن است نه محکوم آن. اون میگه من دلم میخواد، میگم دلخواه تو دلخواه حیوان ابعاد حیوانی توه یا دلخواهی است که بر اساس اون علم و ایمان بالاترت با تعیین خود رفت سراغش. بله
حتی کم همین مطلبم باز همین میشه
که تو چی؟
حد کمش هم بازم اونجوری میشه که دلتون مال حتی برای حد کمش هم
یعنی حد کم منظور حد کم نمیفهمم.
یعنی مثلا میگم شما این شهوتران بد است به خاطر این نوید و رو حاکم است، ولی میگم خب باشه شهوتران بد است، اون کسی که یکم این کار داره انجام میده خب اینم بد است. چون
ببین همون این حد کمش هم گفتم، حد کمش به خاطر تصمیم عقل یا به خاطر فشار شهوت. میدونید حالا بحثی که داریم بحث قشنگ، آقا ببخشید شرمنده، از بحث قشنگ که حالا من گفتم بحث فطرت هست، حالا اگه من برسم بحث قرآنیش که شاید داری بحث نکرده من خودم بحث کردم و براتون بگم، اونجا این سراغ این مسئله میرم. ما ها یه ذهنیت داریم فکر کنیم اونی که تو حیوانه بده، این ذهنیت خیلی ذهنیت غلطیه. فطرت امریست که روی غریزه سوار میشه، نه که در مقابل غریزه باشه، که حالا بحثی تو فتر مفصلتر میگم. یعنی ابعاد حیوانی ما اگر ذیل ابعاد انسانی ما قرار بگیره همشون خوبه، مشکل این است که ابعاد حیوانی در مقابل ابعاد انسانی قرار بگیره. یعنی شهوت ما اگر ذیل فطرت عمل بکنه خیلی چیز خوبیه. ان نکاح سنتی، نکاح میدونید که تو این حدیث منظور خود عمل است، نه اینکه ازدواج کردن. با خاطر چی؟ داستان اینه، عثمان بن مظعون دیگه طرف زن داشت، رابطه رو رها کرد، رفتش مشغول نماز شد، پیامبر مؤاخذش کرد، گفت ان نکاح سنتی، یعنی خود عمل جنسی مستحبه. آقا من میشه عمل جنسی مستحب باشه؟ آره. من مثال ساده تر بهش گفتم، خوردن های مستحب داریم ما، داریم یا نداریم؟ خوردن مستحب یعنی چی؟ یعنی شما با خوردن ثواب میبری؟ آره. مدل ذهنیت ارسطویی که تو خیلی از محاکمه که فکر کنیم هی شهوت و غضب بده، معنویت تو ماورا فقط تعقیب کن. حالا تو بحث داستان آدم من برسم، اینا رو بعدم براتون مفصل میگم. اصلا داستان آدم بحث خوردن و ازدواج و این چیزاست تو بهشت. حالا این طلب تو ببینی سوال داشته باشی، من یعنی جلسه فقط تو رسم نکته اصلی بگم. یعنی اگه این شهوته ذیل عقل نکاحی که تو اسلام هست چه ازدواجه؟ یعنی شما نمیتونی بگی دلم خاص میرم با طرف رابطه برقرار میکنم. حتما باید بررسی کنی، تصمیم کنی ازدواج کنی تا بعدش ذیل عمل مثبت قرار بگیره. فرق ازدواج انسان و ازدواج حیوان دیگه، از آخ دلش بخواد بیرون رابطه جنسی برقرار میکنه. فرق ازدواج ما با چیز اینه دیگه، ما تو ازدواج میگیم نه، باید بررسی کنی، انتخاب کنی این زن توی، حالا بعدش برید تو ساغ را. بله فهم. نه نه اینو نخواستم بگم. ببین نکته من این است که حالا اینو توی بحث دیگه فکر کنم اینجا تو کتاب فطرت بیشتر باز میشه. ببینید خلاصش این است که ما تو انسان دو تا مؤلفه داریم، میل و اراده. این تو ادبیات فلسفی ما از حرف قابل ترجمه، این وقتی میل رو در مقابل اراده میذاریم، این کلمه اراده غیر از اونجاست که میگه متحرک بال اراده ها، متحرک بال اراده همون میله. میل اونجاست که غریزه داره شما رو به کاری وادار میکنه، اراده اونجاست که با تصمیم خود چیز میکنی. برای همین یک کار واحد میتونه ناشی از میل باشه، میتونه ناشی از اراده باشه. مثلا اینکه من الان وردارم اینو آب بخورم، این میتونه ناشی از میل باشه، یعنی انقدر تشنگی من فشار آورده باشه، یا انقدر مثلا من عشق مثلا چایی هستم تحت تاثیر یعنی شهوت خوردن دارم که به خاطر میل این کار کردم. یه بار است که بررسی میکنم، محیط در نظر میگیرم، فکر میکنم خب الان تو این لحظه برای من این بدنم نیازه، که مثلا فرقش بزنم. دعوا سر اینه، انسان متکامل این است که میل یه امریست که تصمیم نگرفتی، خودت برای خودت فکر نکردی. اراده اونجاست که خودت برای خودت داری فکر میکنی. ولی که حالا بعدا تو همین کتاب انسانی ما میاد بدترین گناهان هم با اراده انجام میشه، یعنی که صرف اراده انسانو متعالی نمیکنه. برای بدترین گناهان، حالا این تو فعالیت های تدبیریه، اینجا اینو مخاطب میگه، میگه موجود متکامل معیار متکامل بودنش انجام رفتارهای میلی نیست، انجام رفتارهای ارادیه. هرچی اون عنصر تصمیم گیریش بیاد بالاتر، خودآگاهیش بره بالاتر، اینو می‌خواستم بگم که گفتم موجود متکامل از وابستگی آزاده.
پس شاید بگیم معیار ابزار نیست، چون انسان هم میل داره و اراده،
و تو میل و اراده، اراده مهمتر از میله، حتی از درجه ماتریالیست.
اراده مهمتر باشه، این لحظه اسارت ابزار نیست.
نه اون اسارت ابزاری بحث دیگری.
آخه می‌خوام اینو یه جوری مرتبطش کنم که به اینکه دلیل باشه برای اینکه ابزار معیار نیست. چون من یه روز صحبت کردم با شهر مقابل، شهر مقابل دیگه ابزار معیار نیست، دو تا دلیل میاره. چجوری دلیل میشه برای
اینکه ابزار معیار نیست؟ حالا نه، من اینجا در مقابل این که اینا میگن که آنچه که انسان دلش بخواد معیاره، انسانیت امر ماورا نیست. ببینید چه فضای غربی یا فضای نسبی گراییه، تو فضای نسبی گرایی میگن هر کی دلش بخواد. شما چرا میگید یه انسانیت متعالی هم باید دارن اینجوری بشن؟ انسان حیوان ابزارساز، همین که ابزارساز شد هر چی دلش بخواد، خلاصه این حیوان ابزارساز یه رده از حیوان قبلیش بالاتره. مثلا اینا از زاویه ابزارسازی نمیخوان بگن، میگن چون این حیوان یه رده از قبلی‌ها بالاتره، برای هر کاری خواست بکنه بکنه. ما میگیم تو همین که یه رده بالاترشو بحث میکنیم، میگه آیا اساس ابزارسازیشه که بالاتره؟ خب ابزارساز که دیگران هم هستن، یعنی از حیث این که ارادش فوق میلش است بالاتره، اگه از این حیث بالاتره خود شما رو میگید اینها میتونن با آگاهی خودشون با این بررسی خودشون ابزار رو بسازن. فرق ابزارسازی ما با ابزارسازی حیوانات این است که ابزارسازی اونها غریزیه، ابزارسازی ما با آگاهی و بررسی و اینها انجام میشه. از این زاویه میشه مرتبطش کرد. خب این مقدمه برای این بود بفهمید اگر انسان موجودی آزاد و در حال تکامل است، وضع بالفعل او اصل حقیقت او نیست. یعنی شما نمی‌تونید بگید الان اینجوریه پس با حقیقتشو با هم می‌سنجیم. تو حیوانات اینجوری نیست. شما هر حیوان چی کارش خوبه، چی چیزی براش خوبه، میگه حیوان اقتضاش اینه، حیوان میلش به اینه، برای همین رو باید داشت بدی. اما تو انسان اینجوری نیست. این تفاوت مهم انسان و حیوان. یعنی انسان میلش به این باشه نمی‌تونه بگه لزوما خوبه. بعد این میله ببینی که تو افق چه افقی از حوزه علم و ایمان این موجوده. وضع طبیعی و غریزی انسان بالفعل است، اما وضع فرهنگی و ماورای خیر شبهه اینجوری این شبهه هست. میگه آقا خب الان وضع غریزیشو همین الان داره، وضع ماورایی که شما میگید بالاتره این اصلا نیستش، الان که نیستش اینجوری، چرا میگی اصل جهتگیریش باید اون باشه که الان نداره؟ که من در واقع خواستم میگم حیشه دارید با این توضیح داره اینو میگه، میگه چون اهمیت انسان به اون حیث اراده است. حالا من بعدن اون جلسات آخر اگه برسم اون بحث خودم رو بگم، میگم این تأکید اینجوری شهید داری رو اراده چقدر پشتوانه معرفت دینی داره، که یعنی حقیقت انسان داره میره تو افق ایمان و اراده. ایمان هم از جنس تصمیمه نه از جنس صرفا شناخت. بله سمره اینو اگر انسان موجودی آزاد و در حال تکامل است، وضع بالفعل او اصل حقیقت او نیست. ببینید شما تو هر تو هر موجود دیگه از رو وضع بالفعلش حقیقتش شناسایی میکنی. میگه اسبا خوبه چی بشن؟ میگه اسبا این میلا رو دارن، خوبه این بشن. درخت سیب خوبه چیکار کنه؟ خوبه سیب بده. هر موجودی رو وضع بالفعلش شما قضاوت میکنید. در حالی که انسان رو ما این طرف وقتی که در مورد سایر موجودات میگه هدف خدا از مثلا این موجود چی بود؟ میخوام این موجود به چه دردی میخوره؟ الان بلفه این بر همین کار قرار بگیره. اما تو انسان ما میگیم این که الان خودش میخواد رو لزوما معیار قرار نده. و این شبهه میشه. شبهه این است که اگه معیارش الان قرار نده چرا الانش قرار نده؟ شما میگید ماورا که نرسیده. کی گفته اون ماورا هست؟ میگم اصلا این ذات انسان تفاوت با بقیه حیوانات داره. که ذات انسان خود شما غریبه رو که ذات متکامله. و موجود متکامل نمیتونی رو وضع فعلیش قرار بدید. ببینید موجود متکامل داره میره بالاتر و بالاتر، وضع فعلیش وضع نهاییشه؟ نه دیگه. برای همین شد تو این موجود که از اول پذیرفتی من میخوام این موجود متکامل باشه، این موجود که میخوام متکامل باشه نمیتونی بگی هرچی الانش بخواد همین باید داده بشه بهش. ببینید وضعیت اینو متعریف تو بحث زیادی از استفاده کرد. تو بحث آزادی مگه یادتون باشه ایشون میگه آزادی عدم مانع برای رشدیاتون است. یعنی یه وضع متکاملی فرض داره براش که باید با اون سنجیده بشه، نه با صرف اینکه الان چه کاری بخواد انجام بده. خب من این یه توضیحم، چون این کلاسه فلسفه این بحث رو توضیح دادم، گفتارو اونجا رو گفتم که اصلا بگم شما بیشتر گیج بشید ولش کنید. این قاعده جسمات روزوس رو صرف نظر میکنم. چی؟ نه بگم خود شبهه رو بعد جا بیاندازم پاسخشو بندازم فعلا. مشکل داره به شما قاعده جسمت الحدوث شاید این اسم قاعده رو نمیاره، اما متنی بر جسمت الحدوث برای روحانیت البقا توضیح میده.
ها شبهه جاش بر مشخص نشه. یعنی مثلا ما الان میگیم که آقا پیدا که انسان ده چون مثلا خود تمثال زدیه انسانی را اگه راهش کنی مثلا این ممکنه که تبدیل بشه به حیوان. یعنی اولا صحبت این بودا فلان بودا پس من چرا بیام انسان بودن رو به یه چیزی تعریف کنیم که اگه یه انسانی رو تو همون حالت رها کنیم اون نمیشه. خب
ملاک
انسان ده این نیست چون انسان
همون نشده. همین
در همه انسان
ها همینه. ببینید همین دقیقا مسئله، من همینه دارم اینجا میگم. میگم دقت کنید توی من میخوام با ادبیات غربی ها رو قانع کنم. الان توی ادبیاتم میگن مهمترین ارزش انسان آزادیه. میگن نمیگن غربی ها میگیم چرا آزادی مهمترین ارزش انسانه؟ میگم به خاطری که انسان رو نباید رو وضع فعلش محدودش کنی، باید بذاری بره افق دیگر باز کنه. من میگم برای همین تو تعریف انسان خیلی مهمه. شما نباید انسان رو فقط رو وضع فعلش نگه دارید. یعنی خود شما میگه انسان موجودی اصلا پیشرفت تو انسان مطرحه، تو حیوانات پیشرفت مطرح نیست. تو خود فضل انسان ها دارم عدد غربی حرف زنم بگه انسان های پیشرفته، هرچی انسان پیشرفته تر باشه بهتره. یعنی شما فضای کمال رو برای انسان در نظر گرفتی. معلوم شد؟
من آجا بعضی تو تعریف انسان یعنی ما از آخرش به تعریف واحدی نرسیدیم که بتونیم بگیم همه انسان ها اینو دارن.
من خودم بحثای چیدم آخر رو نگم، شما مجبورم میکنی آخرش رو بگم. ببینید حالا من تو یه مقاله که گفتم سال 98 نوشتم، اونجا اولی مسئله این است که نظری فطرت در مقابل دو تا دیدگاه غربی وای میسه، یکی دیدگاه ارسطوییه یکی اگزیستانسیالیست است. دیدگاه ارسطویی همین دیدگاه است که هر موجودی یه غایت ثابتی داره، همه رو باید با اون سنجیده بشن. دیدگاه اگزیستانسیالیست که امروز هم خیلی اومده جلو، شما توی کتابای قبلی شیطان احتمالاً خونده باشید، من سیر اینا رو نمیدونم ولی توی سیر در نقش و بلاغ شیطانی مفصلی پرداخت. من میگم ایدیاتون میاد یا نه، که میگه که شیطان توضیح میده، میگه که هر حیوانی از اولش همون حیوان تا آخرش هم همونه، سگ از اول سگ به دنیا میاد تا آخرش هم سگه، اما انسان تنها موجودی است که اکستنسیو ماهی وجودش بر ماهیتش مقدمه. یعنی چی؟ یعنی اگه از اول سگ ماهیتش بر وجودش مقدمه، یعنی قبل از که به وجود بیاد سگ، تا آخرش هم سگه، این ماهیت وجود رو تعیین میکنه. اما انسان بعد وایسیم وجود بیاد، بعد ببینیم خودش چیکار میکنه، خودش میکنه سگ میکنه چی؟ یعنی انسان موجودی است که فیکس نشده. تلقی اکستنسیالیست بود. شیطانی که خیلی با نگاه دینی سازگاره. این تلقی یه اشکال مهمی داره. اشکالش این است که پس شما برای انسان تعیین تکلیف نکنید. یه کسی میخواد هم جنس باز بشه، یه کسی میخواد دگر جنس خواه بشه. شما چرا میگید همه باید دگر جنس خواه باشن؟ اشکالی که تلقی اگزیستانسیالیست ایجاد میکنه اینه. تلقی ارسطویی این تیکه این اشکال نداره، چون میگه هر موجودی فیکسه، انسانم حتما باید با جنس مخالف ازدواج کنه، حتما باید اینجور باشه. این تیکش مثبتشه، تیکه منفیش چیه؟ نمیتونه تبیین کنه که انسان چرا اینقدر میتونن متنوع بشن. معلوم شد؟ من اونجا گفتم که نظری فطرت بین این دوتا وایساده. چجوری بین این دوتا وایساده؟ در اینی که اصل جهتگیری در وجود انسان است، با این استدلالا که گفتم انسانیت ارزش برتر تو وجود انسان است، خود انسان درک میکنه برتر رو، در این حال انسان فیکس نیست و چون فیکس نیست نمیتونید از وضعیت فعلیش نتیجه بگیرید بعدش رو. برای شما جهتگیری وجود این رو از یه جای دیگه شناسایی کنید، نه از اینکه الان چی دلش میخواد. تونستم منظور رو برسونم؟ این اون گفتم نکته بنیادی نیست که در تفاوت ایجاد میکنه. شاید به این عرایت نگفتم، خواستم آخرش که تو مقاله مؤلفه ها رو بگم اینو بگمش. حالا بفهمید که سوال داشت میگه آخر است شما بودید؟
نمیشه نتیجه انسان رو فهمید یا اینکه نمیشه چیزی رو قایت
نداشت. ببینید نکته ما این است که ناخودآگاه هر کسی انسان رو برتر میداره قبول کرده که انسان موجود متکاملیه. وقتی شما از اول پذیرفتی موجود متکاملیه، نمیتونی وضعیت فعلیش و معیار نهایتش قرار بدی. باید ببینید این تکاملش در گروه چه مؤلفه‌هاییه، باید تجزیه و تحلیل به اون تکامل چیز کنیم. برای ما باید یه جوری بحث بکنیم که هم مسیر امکان تجزیه و تحلیل توی تکامل نگیریم از انسان. اگزیستانسیالیست کارو میکنن، میگن که چون وضعیتش معلوم نیست هر چی میتونه بشه. برای همین هیچ فرقی بین این توی این اختشاشات گفتن، شاید سال قبل هم بهتون گفته باشم، نمیدونم گفتم یا نه، ولی دو سال قبل به من گفتن اینو تو همین مشهد رخ داده بود. این دختره که گرفته بودن، دختره گفته بوده که گفتن شخصیت آرمانی تو کیه؟ گفته بوده حاج قاسم سلیمانی گلشیفته فراهانی. این تلقی اگزیستانسیالیستیه. من بنده خدا اکستنسیال نمیدونی چیه، ولی خب تلقی غریبه. چرا اینا خوبن؟ چرا این بهش گفتن؟ چرا این آقا گلشیفته فراهانی با قاسم سلیمانی چه نسبتی با هم دارن؟ گفته دوتاشون برای هدفشون تا میدونستن جنگیدن. ببین این میخوام بگم این ذهنیت اینجوری میگه این که میتونه برای هدفش بجنگه خوبه، حالا هدفش هر چی بود، هدفش برهنگی محض بود یا هدفش نجات انسان‌ها بود. ببین میخوام آیا ما اینجوری هستیم یا نه، میگیم آقا جون هدف برهنگی محض هدف غلطه، هدف نجات انسان هدف درسته. یعنی ما در این که میگیم این نکته که انسان برای هدفش بجنگه، در این حال میگیم هر هدفی هم نه هر هدف هدفی درسته. بله.
معیار نهایی که میشه
مشخص کرد، بعضی تو تک تک انسان هست دیگه. نه، بعضی ضابطه. ببینید توی فاز اگزیستانسیالیست ها میگن چون تنوع شما هیچ معیاری نمیتونید. وقتی معیار نهایی میگیم معیار برای همه است. مولانا میگه این معیار برای تو، اونی که معیار برای اونه. این که میشه اگزیستانسیالیست. نه، معیار رو برای همه میتونید بگید، اما آیا همه توی این افقی معیار چگونه حرکت کنند؟ ببینید ما میتونیم بگیم خلاصه انسان، ببینید ارسطو نمیتونه برای ما توضیح بده که انسان چرا یکیش میشه فرعون یکیش میشه موسی. چرا که میشه امام حسین یکی میشه یزید؟ این تنوع بسیار نقطه مقابل هم اگزیستانسیالیست ها اینو میتونن توضیح بدن، میگن انسان خودش رقم میزنه، اما نمیتونن برای شما توضیح بدن چرا امام حسین بهتر از یزیده، در حالی که همه ما به هر انسان عادی رجوع بدی به خودش میفهم انسان حسین بهتر از یزیده. اگزیستانسیالیست ها میگن هر کس هر چی دلش بخواد انتخاب کرده، یزید این مسیر رو انتخاب کرده، امام حسین این مسیر، چرا شما میگی بهتره؟ یعنی این حرف اگزیستانسیالیست یه اشکال داره، حرف ارسطو یه اشکال دیگه داره. نظری فطرت میگه آقا شما جهتگیری دارید تو وجود انسان، اما وضعیت فیکس شده ای ندارید. یعنی شما نباید تو افق غریزه، تو افق وضع فعلی موجود رو توضیح بدید، اما این نیست که آینده هیچی نباشه. شما میتونید درباره آینده قضاوت کنید، چگونه میتونید قضاوت کنید؟ اون بحثی دیگری است که توی بحثی فطرت مطرح میشه. معلوم شد؟ یه مقداری قبول دارم سخت بحث، یعنی منم که گفتم تخصص من در مقایسه با هاشمی گفتم به شما اینا نمیگفتم. تجربه کردید دیدیشو چقدر بحثا رو ساده میکنه. شما گفتم بیدن که توی همین دانشگاه باب صادق منبر داشتم، من داشتم گفتم بهتون نه که آقای بس
حجابو
نه من منبر داشتم، این آقای سال قبل بود، آقای حامد کاشانی. حامد کاشانی هم یه هفته در میه من منبر باشه یه بار ایشون منبر داشت. بعد دیگه بچه ها در توی گروه هاشون نوشته بودی که بچه ها من فوروارد کرد توی این گفتش که آقای حامد کاشانی همه اصول رو با داستان توضیح میده، آقای سوزنچی همه داستان رو تبدیل میکنه به اصول. حالا ما خلاصه کارو سخت کردن بحثی تخصص داریم افراد مختلف، حالا میفهمم که بحث سخت شد، خودم متوجه مثلا هستم، ولی میخوام اون عمق رو میخوام من ایجاد کنم دیگه، چیکار کنم بلد نیستم. خب توی انسان و حیوان من کنم که ثمراتی که از این بحث شیطانی در میاد که توی کتاب انسان شناسی قرآنی که فصل آخرین است که شیطانی بحث کنه محرک معنوی از محرک مادی مهمتره، این است که تقریبا من توضیحش دادم که انسان در این تسلط هرچی بیشتر بر طبیعت از ببینید این جمله اول نوشتم با حرف از فضای غربی دارم شروع میکنم. غربی میگن معیار چه فرقی داریم ابزارسازیم با ابزارمون بر طبیعت مسلط بشیم. میگم دقت کنید تسلط شما بر طبیعت یعنی آزاد شدن از اسارت طبیعت. دقت کنید یعنی شما با تکنولوژی دیگه مجبور نیستی که وایسی تا قضا بهت برسه، مجبور نیستی که همین با گاو و گوسفند هایی که بالفعلا قضا تو تامین کنی، میتونی تولید انبوه بکنی قضا تو خودت دیگه. الان وضع زندگی عادی ما چرا بهتر شده؟ چون از اسارت طبیعت در اومدیم. انسان مثلا 2000 سال قبل کاملا اسیر طبیعت بود، معلومه این تاجر میگم. پس دقت کنید هر چی که میره جلو از این اسارت طبیعت و قوای حیوانی باید در بیاد، ولو با ابزارش. خب پس حالا این ابزارها اگر کمک کردن که ما دوباره اسیر ابعاد غریزیمون بشیم دارن اشتباه میکنن دیگه، ما داریم بیراهه میریم به خود این ابزاره. پس واقعیت انسان از حیوانیت شروع میشود اما از حیوانیت فراتر میرود. بله ملاکر کی میگی؟
ملاک درست بودن، ملاکی که آزادی وارد چه ردش باشه، ملاکی همین که از حیوانیت چون که فراتر میره با به چه سمتی بره، این ملاک داره که
بله. این ملاکش فطریه، کلمه فطری همینه دیگه، نکته من اینه. ببینید قرار نیست من به شما بگم فطری یعنی این، یعنی برای همین است که وقتی به خودت برمیگردی جای واضح رو که من میذارم همه میفهمن. گفتم یزید و امام حسین شما به عموم جهانیان که اصلا مسلمان هم نیستند معرفی کنید، دو تا شخصیت یزید و امام حسین میگن که خوبه. این نکته است که خود انسان جهتگیری اصلی در درون خودش درک میکنه. ما میایم تعبیر میکنیم، میگیم که خدا توحید الهی، ما میگم نیاز به تبیین من سوزنشی نداره. وقتی میگیم توحید فطریه منظور اون اینه، یعنی اون جهتگیری الهی رو اگه به افراد عادی توضیح بدی خودش قبول میکنه، نیاز تو استدلال براش بیاری. بله
مثلا مثلا اینکه من اگر بدین باشم، یعنی مثلا میگم شخص کافر توی وجود ما، میگیم مثلا مسئله انفاق مسئله خوبیه، ولی به نظر من یک شخص بدین انفاق
تو کل جهان انفاق خوبه.
حالا دقیقاً همین بس، با این طرف قبول نداره و فقط قبول داره که همین دنیاه، چرا باید بگه
انفاق؟ اصلا جالبیش همین اشکالی که ما به اونا میکنیم، نکته من اینه. این فطری یعنی این، یعنی در درون خودش میفهمه انفاق کردن خوبه. همین تو کل جهان آدمایی که انفاق میکنن کمک میکنن به دیگران خوب میدونن و آدمایی که دیگران رو اذیت میکنن بد میدونن. ولی که بری باش بحث میکنی آیه مطهره جای قبل داشته، بیا به لحاظ منطق تو زدن این به نفعته، ظلم کردن به نفعته. الان چرا مردم جهان دارن علی نتانیاهو شعار میدن؟ خیر اینا که نمیدونم اصلا دین و ایمان هم ندارن. این اون نکته فطری اینه، یعنی نیاز حتما ما داریم همجا دست میداریم رو نقطه حساس اینها. به شیطانی میگه آقا میگه با مبنای ماتریالیستی شما توجیه نمیشه، غیر منطقی کارت. چرا کار غیر منطقی رو میکنید؟ یعنی همین نکته که شما میگه غیر منطقی، این نقطه برد ماست. آقا واقعا شما در درون خودت میفهمی که نتانیاهو باید علیش اعتراض کرد؟ خب در حالی که به لحاظ معادلات سیاسی شما اشتباهه، باید با نتانیاهو مثلا شما که تو فلان کشور هستی منافعت با اسرائیل گره خورده باید حمایت کرد. تو خود آمریکا دارن اعتراض میکنن، ببین سیاسیونش که دارن با منافع کار میکنن حمایت میکنن، مردم عادیشون دارن اعتراض میکنن. آقا یهودی نمیدید یا نه؟ خود یهودی چقدر دارن اعتراض میکنن؟ و تو چرا داری اعتراض میکنی؟ اون ممکنه بینیا کنید یه پارادوکسی در وجود او هست. او یه حرفی زده به لحاظ منطق ماتریالیستیش که طبق این حرفش نباید الان اعتراض بکنه. بله.
پس شما میگین که گاهی همه مسائل برمیده به فطرت، به قدر چون که از خدا وجود انسان گذاشته. پس یعنی اینکه هر شخص مثلا کافر یا اگر ما مسئله انفاق خوب بدونه، میتونیم به همین جهت که میگه انفاق خوبه چون فطرته، فطرت هم
انفاق
خدا گذاشته و درجه خوبه.
خب حالا می نیستیم حالا گام به گام این گفتار میریم جلو. تا بحث با همین است که شریعت کجا وارد کار میشه. که تا زیبایی این کتاب این است که داره از فطرت شروع میکنه بحث اون رسول به شریعت. الان این مقدار که من گفتم شما یه جوری توضیح دادید که گویی با فطرت مسئله تمام شد. ما که فطرت داریم همه چی میتونیم تشخیص بدیم. در حالی که ما اتفاقا مهمترین دلیل ما توی بحث شریعت این است که عقل ما به تنهایی کفایت نمیکنه. چون کفایت نمیکنه همونی که میدونیم بهش نیاز داریم. ببین دو تا با هم دیگه است. یعنی از یه طرف شما کاملا میدانی اینجوری نیست، از یه طرف تحلیل عقل شما باش جور در نمیاد که باید همین به آخرش باید شریعت برسونی میشه. خب پس تعیین کننده سرنوشت نهایی انسان تکامل فرهنگی و انسانی است، نه سیر تکامل ابزار تولید. بفرمایید خواهش می‌کنم. تکامل واقعیت انسان ابزار تولید را متکامل می‌کند نه بالعکس. بله
محرک
مادی
چون واقعیت
تو
از
دیوانیت
شروع میشه، یعنی محرک مادی اما به خط
نمیشه.
محرک ها رو بر اساس
فرایض
میشه.
آره یعنی از اینجا شروع میشه. یعنی ما اشتباه که تو تلقی رایج دینداری ما هست این است که فکر کنیم محرک های مادی بده. نه، او محرک مادی بد نیست. محرک مادی اگه ذیل محرک معنوی عمل کنه خیلی هم خوبه. خوردن میتونه شما رو بهش ببره. یعنی خوردن لزوما چیز بدی نیست. محرک مادی، اما این محرک مادی تو ذیل اون محرک قرار بده و ارزش تو به اون محرک های بالاتری است که داری تو این سلسله میچینی. ببینید این شیء تحریف، ببینید این جزء ظرافت است. من چون خیلی اینجا کیف میکنم وای میستم تاکیدش میکنم. این تلقی تکامل ابزار تولید تلقی بسیار قوی است تو ذهن های ما هم. یعنی خلاصه معیار پیشرفته بودن با کلاس بودن این است که چه موبایل هایی دارید، چه هوش مصنوعی چیکار داری میکنید، چه امکاناتی دارید. در حالی که واقعا به رو فطرت خودمون برمیگردیم ببینیم نه، نتانیاهو که اینقدر تکامل تکنولوژی داره بدتر از اون آدم غزه ایست که خیلی از اینا رو نداره. درستم منظورم برسونم؟ خب این گفتار اولش بود که گفتار اول گفتن چی بخواه بگه؟ میخواه بگه آنیم فرق انسان با غیر انسان چیه؟ که البته کم کم جهتگیری کرد که بگه حالا این فرق ارزش گذاریشیه. توی گفتار بعدی میخواه بره سراغ این که یعنی انسان با حیوان چه فرقی داره؟ حالا گفت فرق به علم و ایمانه. علم و ایمان رو توضیح دادم. علم صرف علم حضوری نیست. این علمی که داره یه شناخت عمیق‌تر و گسترده‌تری میده، ایمان هم یه جهت‌گیری خیلی عمیق اینا متعاقد کنه. برای همین فعلا تو گام اول بحث ما ایمان که داریم میگیم، فرعون هم یه ایمانی داره برای خودش. یعنی هر ایمان معنی عام به کلمش بود. حالا الان می‌خوام ببینیم معیار انسانیت چیه. بفرمایید
مثلا
اون
یه سوال که ما اگه فطرت رو بخوام ملاک قرار بدیم، بعد مسائلی هستش که دقیقا چپش، یعنی مثلا همین که با قول میگیم دقیقا شریعت دقیقا یه جای وارد میشه که در ضد عقل. خب من اگه بخوام فطرت رو قرار بدیم از اون هیچ چیزی هستش که دقیقا ضد فطرت. بعد چجوری بعد بخوام بیام ملاک فطرت قرار بدیم؟
همین دارم میگم. ببینید نکته از بحث مهم این بحث فطرت این است دیگه، فطرت داره به شما پاسخ کامل میده یا جهتگیری میده. نکته خیلی مهمیه.
خب تو من بعد مثلا فقط جهتگیری،
اگر شما مطلب کاملا ضد فطرت تو دین پیدا کنیم معلومه دین باطله. کاملا ضد، یه بار در حد تحلیل من ضد فطرته، یه بار است که در یقین میگه برام شما بحث دارید، توی خیلی بحث فقهیان ما داریم، اگه شما احراز کنی حکم عقلی عدالت این نیست، نمیتونه حکم شرعی بدید. دعوای سنگین تو بحث با ابواب فقهی دارید. یعنی اگه شما احراز کنی واقعا میگم حدیثش اشتباه غلط راویش فلان چیه، خود شیطانی سبکو داره. مثلا مواردی هست توی کتاب اون بانک بیمه و ربا چند مورد میاره که میگه آقا بلاز تحلیل این با اون فرق نمیکنه، بعد شروع کنه بازخوانی احادیث که چگونه است. ما که میگیم خلاف عقله، شما گفتی ضد عقله، میگم ضد کدوم عقل؟ ضد عقلی که یقین کرده یا ضد عقل در حد تحلیل عوامانه که تو جامعه ما به اسم عقل مطرحه؟ شما که خلاف فطرت، میگم خلاف کدوم فطرت؟ خلاف فطرت که تو جایگاه خودش نشسته یا خلاف یه ذهنیتی از فطرت که میشه باش مناقشه کرد طرفم عقب نشینی میکنه؟ مثال ساده بزنم، ببینید شما آیا یه کسی یه آدمای زیادی رو بکشه حتما آدم بدیه؟ تو تلقی اول آره دیگه، آدم کشتن کار بدیه اما شما بعد میگه حالا هست علی علیه السلام تو جنگ های جمل و اینها بدونی داستان مفصل که جنگ جمل چی بود، ریشش چی بود، چگونه بود، حالا علی علیه السلام اینا رو کشت کار بدی کرد؟ تونستم منظور برسونم؟ یعنی اونج... یه بار شما ابتدا بساکه میگی یه کسی یه چندین مثلا 1000 نفر رو 10000 نفر رو بکشه خیلی آدم بدیه، بعد یه بار میگی آقا تو خلق هست علیه السلام بالا 1000 نفر آدم کشت و آدم بدی نیست، یه داری تناقض میگی؟ میگه نه شما زمینه اصلا چی شد این جنگ شکره چی شد حالا تو این موقعیت حالا بعد اینو بکشه یا نباید بکشه ولو که تعدادش بالا 1000 تا بشه.
دقیقا حرف هم همینجوری که مثلا میگم چون مردم عوامانه دارن فکر میکنن و تحلیل منطقی ندارن، پس نمیشه رو حرف خیلی حسابات کنه. حتی اگر گفتن که مثلا مسئله کشتن بده چه مثلا
رو حرف خیلی در همین ارجاع دادن به خود شما.
آره دقیقا همین میگم، چون که مردم تحلیل منطقی و عقلی قوی ندارن نمیدونن تحلیل کنن چی، همینجوری ظاهری میگم بد.
نه مثلا رو مردم نگفتم، رو خود شما گفتم. هر کسی خودش بره او عمیق نگاه کنه. ببینید برای این وقتی میخوام مثال فطری بزنم، مثال کاملا واضح میزنم، میگم یزید امام حسین، یعنی یه جایی که به هر آدمی میدی انقدر تفاوت. یه بار شما میگی آقا مثلا بین مثلا فلان آقای پزشکیان و جلیلی مثلا، اینجا اصلا مسئله واضحی نیست، یعنی تفاوت اینا تفاوتی نیستش که بگی آقا این طرف داره تشخیص درست میده تشخیص غلط ده. ولی وقتی میگی یزید و امام حسین به عموم انسان ها عرضه میشه، حتی اگه کسی بگه من طرف یزیدم، خودش در درون خودش میفهمه که دارید درگیری با خودش
هستید. مثلا اگه به بزرگای کفرم شما بیا مثلا یا پاپوسن یزیدو بدی، بازم اینا میگن خب نه دیگه مثلا اونا دیگه همین چون که دیگه بحث همین میگن که آقا چوز دینیت، چون بر اساس اینکه دینی نیستش.
نه دیگه که... ببینید دکتر میاد به همون بزرگا که دارید بگید مثال گاندی و نمیدونم فلان کس، اصلا ما طرف آمریکا من ما نه منافعی در هند داریم نه ضررهای تو هند داریم، ولی به عرف انسان ها بگی گاندی و اون مثلا کسی که نقطه مقابل شما نم تو هند کی بوده نقطه بالاتر انگلیسی ها، به عرف انسان ها بدی ولو که گاندی بت پرست بوده چی بوده خلاصه خدا پرست ماه نبوده دیگه هندو بوده، ولی شما میگی نه من طرف گاندی ام. نکته من اینه میخوام این نه از حیث اینکه یه بار از که شما منافع تو اینه خودتم علارق منافع بگی نه من طرف فلان کسم، خود به هم گفتم به خود شما رو به فطرت شما ارجاع میدم، به همون بزرگ طرفدار کفر بگی میگه تو این تاریخ دیگه حق است علی بود ولی منافع ما این بودش که این طرفی ها داشته باشیم، یعنی خودش کلا استرگان کلا خودش قاضی میکنه میفهمه. برای من ببینید استدلال مهم، نکته مهم فطرت این است که ما یه دغدغه‌ای داریم، دغدغه‌اش رو تحقق کنیم. ما استدلال دغدغه کلامی میخوایم، یه استدلالی بگیم همه قانع بشند، یه دغدغه است هیچ اشکالی هم نداره، جایی چاره جزئی نداره. من دغدغم از جنس این دغدغه نیست، من میخوام مسئله رو اصل مسئله رو حلش کنیم ولو نتونستیم دیگران رو قانع کنیم. برای من گفتم اصلا شما با دیگران کارش نکنید، خود شما هر آدمی خودش به خودش ارجاع بدید ببینید فطرتش چه حکمی میکنه به نحو کلی. همین آدمه که داره اگه مثلا شما میگی پزشکیان جلیلی، میگی تو پزشکیان جلیلی داره مناقشه میکنه، چرا؟ چون ابعاد مسئله خیلی ابهام داره، چون ابعاد مسئله ابهام داره نباید از اینجا شروع کرد، باید از جای کاملا آشکار شروع کرد. اگه کسی اومد تو یزید و امام حسین گفت، من به نظرم خودش حتما میفهمه. اگه نه من نمیفهمم و من مطمئنم یقین دارم یزیده، من میگم با این حرف نمیزنم دیگه، یعنی من نمیدونم اینجا در مقابل فطرت خودش با این میسته داره این حرف رو میزنه. درست منظورم برسونم، یعنی فعلا هدفم اقناع نیست، هدفم اینه که همه حرف رو قبول کنن. من میخوام ارجاع بدم هر کسی به خودش، ببین آقا ما در درون خودمون چی داریم، چی کار داریم رفتار میکنیم، چی رو داریم عمل میکنیم. درست منظورم برسونم؟ خب ببینید حالا تو گام دوم این است که گام قبلی بود رابطه ابعاد انسانی و حیوانی انسان که ایشون گفت اونی که انسان از حیوان متفاوت میکنه علم و ایمانه. حالا میخواد بگه که اکنون این علم و ایمانه خودشون با هم چه نسبتی دارن و چه نسبتی دارن، کدوم اینا انسانیت انسان رو رقم میزنه. در واقع اگه بخواب خیلی سادش بکنم اون پیشرفته که دارن میگن، اگه ما دوگانه علم و انسان رو تو علم و ایمان رو توی انسان رو از حیوان متمایز میکنه بذاریم، الان ذهنیت جهانی این است که علم است که معیار برتریه. آیا متعلی میخواب که نخه ایمان است که معیار برتریه؟ معلومه؟ یعنی جدا از خود بحث ببینید، یعنی این علم پیشرفت های علمی آیتونیم که نه اون جهتگیری است که برتر میکنه. بله علم انسان از غیر انسان به شدت متفاوت کرد. برتری ظاهری دنیاوی میگی بله همین علم است، اما برتری واقعی که معیار ارزش گذاریه ایمانه. که خب حالا ایشون میره سراغ چند تا دیدگاه، میاد دیگه با سرعت میگم چون ایشون گفته میگه یه عده میگن تضاد، یه عده میگن تضاد نیست، هر دوش مفیدن، اما این میتونه جایگزین اون یکی بشه. دیدگاه ایشون است که نه اینا باید مکمل هم دیگه باشه، جایگزین هم دیگه هم نمیتونه بشه. که این نکته مهمه تو فهم غرب و جریانات غرب و نقد غرب. ببینید توی فضای غرب ویلدورانت اسم کتاباش، یکیش عصر ایمانه یکیش عصر علمه، یعنی زمانی که ایمان حاکمه علم میره کنار، زمانی که علم حاکمه ایمان میره کنار. شیطان میگه بزرگترین ضربه است که به تاریخ بشریت خورده. تو نگاه ما این است که اگر علم واقعا علم باشه ایمان هم باش میره بالا، و اگر ایمان واقعا ایمان باشه علم باش میره بالا. برای همین اگر تو دوره تمدن اسلامی یه دوره رشد علمه، همون دوره رشد ایمانه، و اگه یه دوره تنزل علمه، همون دوره تنزل ایمانه. برای شما تو تمدن اسلامی اینجوری که عصر علم عصر ایمان نداری، یه عصری داری که اون عصر هم علم هم ایمانه. بعد مثلا دوره قاجاری، این دوره‌های اواخر، هم علم به شدت تنزل کرده هم ایمان. نکته که من گفتم دیگه تغییر میدان. یه سوالی رو شیطانی مطرح میکنه، سوال به نظرم قابل تعاملی. آیا هر ایمانی مبتنی بر یک تفسیری از جهانه؟ یعنی شما هر ایمانی داری یه نگاهی از ایمان داری، آیا تفسیری از جهان هست که مورد تایید علم باشه؟ یه از درگیری ما تو فضای دوره مدرنه، اونا میگن آقا این تفسیر ایمان ها کاملا دل بخواهیه. دعوای ما با اینا این است که آیا واقعا دل بخواهیه یا نه، میشود نشون داد یک تفسیری از جهان از تفسیرهای دیگر درست تره؟ میشود نشون داد، دقت کنید، نه به نحو اقناع همگانی، این دغدغه کلامی که من توی دوستمون گفتم، نه واقعا یه منطقی میشه گذاشت که اگه کسی با خودش خلوت کنه به این تم بده. ولی چون افراد با خودشون خلوت نمیکنن، فعلا منافعشون تو گروی امور مختلفه است، به اون تن ندن. که مبنای ما این است دیگه که ایشون شروع میکنه اولا نشان دادن ذهنیت نادرست کنونی که حتما هر تفسیری با، یعنی این علم با ایمان ناسازگار رو داریم توضیح میدیم ما، که این باور به تضاد ناشی از یک باور تحریف شده است که ایشون توی کتاب مقدس چیزی میاره که مثلا آدم رفت از درخت آگاهی خورد، خوندید دیگه انشالله دوستانی که خوندن کتاب رو، که انسان از درخت آگاهی خورد و این ریشه تعریفاست، میگه از اونجا شروع شده. و تحلیل شیطانی این است که ظاهرا اینا که میگن، یه عده میگن ضد هم میگن نمیشه، یه عده نه بدون یه باوری به تفسیری از جهان نمیشه داشت، اما باور تفسیر مسیح قبول نداشتن. میگه اینا بحث جانشین رو مطرح میکنن، میگه علم بیاد اون تفسیر رو ما بده، اون تفسیر از جهان رو ما بده، که جرم ساینتیست که نمیخوان با این، میگن که خلاصه فهمیدن تو خود آگوست کوند مکتب انسانیت که دوستان اینجا آوردن همینه دیگه، مکتب انسانیت اصرارش فراوان بر علم داره، بعد ایمان اول منکر میشه، بعد میگه انسان بدون یه نوع ایمان نمیتونه زندگی کنه، بعد میاد شروع میکنه به خود خودش یه مکتبی درست میکنه که چیز باشه، با علم مثلا جهتگیری‌ها رو بده. که شیطانی توی بحثاش این است که نه دیگه این نمیتونه باشه. بعد نسبت صحیح بین علم و ایمان رو تبیین کنیم، که تو تبیین نسبت علم صحیح علم و ایمان اون جملات تیتروار رو پشت سر هم آورده که خودش یک کتابه. من اینو دستبندی کردم، در واقع ماهیت و کارکردهای علم در مقابل ماهیت و کارکردهای ایمان. شیطانی در واقع چهار محور گذاشته، ذیل هر محور 5-6 تا نکته گفته یا بعضی وقت یک نکته گفته. میگه حواستون باشه ماهیت علم از جنس ابزاره، ماهیت ایمان از جنس مقصده، ماهیت علم از جنس بیان واقعیت، ماهیت ایمان از جنس ارائه هدفه. اینو میتونید با اون قبلی یکی کنید، یعنی خیلی هم نزدیکن. علم یه انقلاب بیرونیه رقم میزنه، ایمانی انقلاب درونی و علم زیبایی و ارزش عقل و اندیشه است، ایمان زیبایی روح و احساسه. حالا زیرشون توضیحاتی که شهید زنی میگه، ابزاره یعنی سرعت میده، اون مقصد یعنی جهت میده، این توانستنه، اون خوب خواستنه. اگه گفتیم این بیان واقعیت علم میگه چه هست، اون هدفه میگه که چه باید کرد. انقلاب درونه، انقلاب بیرونه یعنی جهان رو برای آدمی مناسب میکنه، انقلاب درونه روان آدمی رو واقعا روان آدمی میکنه، اون طبیعت رو تغییر میده، این انسان تغییر میده، اون نیروی منفصله، این نیروی متصله. این دیگه عبارت شیطانیه دیگه. توسعه افقی میده، انسان رو گسترش میده، میتونه بر همه چی مسلط بشه، توسعه عمودی میده، عمق روحی ایجاد میکنه، اون امنیت بیرونی ایجاد میکنه، علم، بیماری ها و سیل و زلزله و اینا، این امنیت درونی ایجاد میکنه. رو بعد دیگه تا آخرش که حالا دیگه فقط بچه. پس این دو مکمل یکدیگرن، نه متضاد با هم و جانشین هم. این توضیحات همش میخواد بگه فاگه چه کار کرده ماهیت این دو تا رو بذار جلوتون، میگه که این دو تا با هم دیگه میتونن مشکل رو حل کنن، نه اینکه یکیشون بیاد جای اون یکی بنشینه. و راه حل در جدایی نیست، جداییشو خسارت باره. جدایی اینا ایمان بدون علم منجر به ابزاری میشه در دست منافقان سوء استفاده گران، و علم بدون ایمان هم ابزاری میشه در دست اهل شهوت و قدرت که اذیت کنن. خب این آخرش هم یه اشکالی رو شاید تو بحث بحث میکنه که اگه گفتید علم روشناییه چرا نتونه دهان درون هم روشن کنه، که شاید توضیح میده روشنایی و قدرت علم از مقوله روشنایی ابزار است که تابع اراده است. این نکته ظریفیه، یعنی که آگاهی که میده بهت میگه اگر اینو میخوای اینو انجام بده، اما حالا کدومو بخوای این خودش نمیگه به شما، روشن نمیکنه کدوم رو بخوا، روشن میکنه اگر اینو میخوای اینو انجام بده. البته من یه تکبلی به بحث شیطانی بزنم، این است که یه مقدارتون کلیه رو نشون میده، یعنی شیطانی اینجا کاملا علم آورده بعد از مرحله ایمان، وگرنه خود ورود به ایمان هم نیازمند علمه. یعنی شما اینکه هدف من به نحو کلیش کجاست، جهتگیریش کجاست، بگو تو فطرت هست دیگه، و فطرت یعنی با علم آگاهی شما بری هدف کلی رو انتخاب کنی، خدا هست یا مادی است، مثلا پیامبر، تشخیص کلی پیامبر، این مقدار کار علم هست. مقصد بالفعل بالفعل مقصد طبیعت است که منفعت طلبیه، ولی مقصد متعالی بالقوه و نیازمند تقدس یافتن ارزش ها. بفهمید
تفسیر بتونید میگید انسان متحول دین نیست، ایمان به دین.
بله
خود
دین
از
سر
علمه، ولی
که متعبد شدن دین، که خود کلمه دین اینجا اشتراک لفظی داره. دین یعنی چی؟ ببینید
محتوای دینی،
خب دین گاهی وقتا به محتوای دینی گفته میشه، گاهی وقتا به خود همین قبول کردن و تسلیم شدنه.
و هم محتواش میشه،
بله محتواش میشه از جنس
علم، تجلیش میشه ایمان.
بله بله، ببین مثلا شما میگید ان الدین عند الله الاسلام، اینجا محتوا رو که نمیگید، اینجا تسلیم شدن رو دارید میگید. بله خب خب آخرین نکتهش که در واقع مدخلی برای گفتار بعدی میشه، من دوباره این گفتار یه چیز رو بیارم براتون. ببینید روی گفتاره این بود، یکیش بحث علم و ایمان بود که داشت انسان رو از غیر انسان دور می‌کرد، بعدش ایمان بود که داشت ملاک انسانیت رو می‌بردش توی ایمان، علم و ایمان. حالا که برد روی ایمان، می‌خواد که کدوم ایمان می‌تونه این کارو بکنه، یعنی به کلش این است که ایمان، اما حالا بحث بعدیش این است که کدوم ایمان می‌تونه این کار رو انجام بده. چی شد کلا پرید؟ ازش در اومدم چیز شد. خب ایشون میخواد بره سراغ بحث ایمان مذهبی، یعنی گفتار بعدی که ایمان مذهبیه. توی اینجا از بحث قبلی، در واقع جنبندی بحث قبلی شد که انسان بدون ایمان نمیتونه زندگی سالم و مطلوب داشته باشه، نمیتونه کار مفید و سربخشی برای انسان انجام بده. چرا نمیتونه زندگی سالم و مطلوب داشته باشه؟ به خاطر که سرگردان و حیران جهتگیری درست نداره. چرا کار مفید نمیتونه انجام بده؟ چون برای جامعه، به خاطر که آخرش منافع فردی غلبه میکنه برش، یه چیزی میخواد اینو از فردیت خودش در بیاره و ایشون شروع کنه دفاع کردن که چرا ایمان مذهبی، ایمان دینی میتواند این کار رو بکنه. دیگه بحثش توضیحش به نظرم خیلی بازه نیاز نداره، چون خودخواهی رو تحت شعاع قرار میده، چون تعبد و تسلیم ایجاد میکنه که انسان وقتی که وارد شد میتونه کاملا پیروی کنه، چون انقدر ارزش های وجودیشو تغییر میده. ببینید یکی از نکات مهم، حالا من تو این
مقاله
دو تا مقاله دارم به اسم نسبت فقه و اخلاق، این بحثش فضای شبهه‌های روشنفکری، اونجا این همین رو مفصل رفتم. خیلی وقتا انسان ها بدون دین میتونن خیلی کار اخلاقی انجام بدن، گفتن فطرت. اما بحث ما سر این است که دو تا نقطه مهم داریم، یکی تو بزنگاه ها، یکی تو تشخیص تمام موارد. یعنی ما تو بزنگ الان تو توضیحاتی که با ایشون داشتم میگفتم، تشخیص تمام موارد و فطرت ما نمیتونه بگه، نکته که به شما میگفتم. یه نکته دیگری هم که مهمه این است که تو بزنگاه ها، یعنی خیلی افراد ممکن است که تو حالت عادی با همون درک فطری خودشون منفعت خودشون رو چیز کنن، انفاق کنن به خاطر همون فطرت عادی که دارن. اما تو بزنگاه، یعنی تو من موقعیت های بسیار حساس تصمیم گرفتن کار دشواریه. یعنی یه جا هست که منافع مادی جدی داری و از اون طرف هم ارزش اخلاقی جدی میشه. یعنی به لحاظ درک فطری میدونی که این کار خوبه، اما انقدر منافعش برات غلبه داره که اون کار انجام نمیده. شایترین سومیش اینو میگه، میگه که مکتب این میتونه اون ارزش ها رو انقدر محبوبت بکنه که ولو لازم باشه فدا بشی فدا بشی، تو بزنگاه ها عمل کنی. چرا میتونه این کار رو بکنه؟ چند تا توضیح تو خود ایمان دینی، ایمان مذهبی، یعنی ایمانی که از خدا اومده باشه، منظور اینه دیگه. میگه آرمان باید قداست داشته باشه و قداست دادن کار مذهب، کار خدا، یعنی ابر مقدس، میتونه ابر مقدس بکنه با صرف این کار. اینا در واقع یه جوری نقده اون مکتب انسانیت رو، نمیدونم خوندید یا نه. آدم وقتی مکتب انسانیت آگوست کنتو میخونه خیلی احساس ابتذال میکنه، آخه این چیزی هست معبد ها. ولی این حرف عملا توی فضای حالا اون صورتی که آگوست کنت گفتش خیلی شاید چیز نباشه، ولی واقعیت اجتماعی ما اینه. یعنی دارن یه آرمانهایی برای شما میسازن، با این آرماناتون میخوان از زندگی کنی. مثلا این فضایی که توی فضای جریش سگ، دفاع از سگ، دیدید موجی را میفته که آی سگ ها رو چنین چنان بکنید، یادتون هست کشور اینا. یعنی اینا عملا همون مکتب انسانیت هست، داره سعی میکنه با استفاده از مؤلفه های فطرت یک شریعت برای شما بسازه، یه دستورالعمل بسازه و این دستورالعمل ها واقعا قداست نمیده. برای خیلی از این مثال قشنگ میزنن، این جنبش های حقوق بشری، حقوق حیوانات و اینا الان توی غزه ساکتن. یکی از کلیپی بود همون وسط های جنگ غزه چند ماه قبل، یکی از خود این چیزا پخش کرده بود، دید یا ندید که عربی بود، خود این چیزای عربی گذاشته بودن که تلویزیون اسرائیل نشون داد که لاک‌پشتی رو مثلا اینا نجاتش دادن از توی مثلا یه لاک‌پشت که مشکلی پیدا کرد نجات داده بودن. بعد کلیپش بود که یه لاک‌پشت رو نجات میدن، اون شعر چی بود؟ شعر عربی، عربی شعری گفته بود. یعنی خود اونها قداست نداره، یه چیزایی که افراد خوششون میاد با اینا چیز میکنه، تو بزنگاه ها نمیتونه کاری انجام بده. بفهم بچه
این بزنگاه های
خب چجوری تقویت میکنه اراده شو؟ خب میدونم این که تقویت میکنه، حالا کشیده یه بحث دیگه این کلی بحث کنیم، ولی حالا اصلا نکتهش جالبه. این استاد ما از قول آیت الله حسنزاده نقل میکرد، گفتش که سخت‌ترین ریاضت ها تو بحثی مرتضی هندی اینا بحث شد، که سخت‌ترین ریاضت آیت حسنزاده میگفتن سخت‌ترین ریاضت ها ریاضت های شرعیه. چرا؟ متوجه اون که مکار مرتضی هندی خیلی سخت‌تر از ریاضت شرعی نماز و روزه با اینا. گفت چرا؟ به خاطر اینکه مرتضی هندی برای منفعت دنیوی که تو دنیا بهش میرسه داره کار میکنه، شما معلوم نیست منفعتش هیچ وقت تو دنیا بهت برسه. یعنی اون هم که میگه تقویت اراده، دوباره یه فضای دنیا مداری، یه فضای منفعت و رسوندن پشتوانش میتونه قرار بگیره، نه یه قداست فوق‌العاده‌ای. تو این مثالی که شما گفتید یه نکته اینه. یه نکته مهمتری هم هست، این تو ادبیات شعری یه مقدار کم رنگه، ولی به نظرم اگه آدم وارد بشه بهش خیلی ثمره توی بحثای دینی. ما خیلی وقتا تحلیل که می‌کنیم، شعری تو ادبیاتش غالبا همینه که تو حرف شما هم هست، تحلیل‌ها رو کاملا فردی داریم مطرح می‌کنیم. یعنی یه آدمو می‌ذاریم، یه آدم خاص با بررسی عقلی، با بررسی‌هاش، با استدلال‌ها، در حالی که عمده انسان‌ها توی فضای اجتماعی دارن عمل می‌کنن. و تو فضای اجتماعی به نحو اجتماعی نگاه کنید، این حرفی که ویدورانت هم داره شهیداری میشه اشاره میکنه که تو فضای اجتماعی شاید این آقای ملکیان هم یه بحث داره در دفاع از اخلاق سکولار و نقد اخلاق دینی، بعد آخر بحثی میگه که با همه این نقدایی که من کردم به اخلاق دینی و دفاع کردم از اخلاق سکولار، حق این است که دین‌ها پشت اخلاق وایسادند. چون همه استدلال رو زیر سوال میبره که مثلا آیا واقعا دین پشتوانه اخلاق یا نه. و دیگه اول بلاز میدانی که نگاه کنیم، عموما مردمی که دین دارن اخلاقی هن، عموما ها نمیخواییم 100%. این نگاه جامعه شناختی نگاه مهمیه. یعنی شما ممکن است بلاز فردی یه نفرن ذهنی قانع بکنه اینجوریه، ولی وقتی تو به سر اجتماعی سوار میشی این عمده افراد حاضر نیستن برای تقویت ارادهشون اینقدر هزینه کنن. دلیل دیگه این که اقتضای مکاتب مادی پوچگرایی، در حالی که آرمانگرایی باید توجیه منطقی داشته باشه. اون پوچگرایی توی صادق هدایت و اینا توضیحاتی میده، من دیگه دوباره تکرار نمی‌کنم. باید ریشه در عمق وجود انسانی داشته باشه، گرایش به پرستش فطریه. و برای همین است که خب با این مقدمات میره که پس ما باید ایمان مذهبی رو تقویت کنیم. یعنی ضرورت تقویت ایمان مذهبی برای داشتن زندگی ثمر بخش و مفید بودن برای جامعه، یعنی هم خودمون اگه بخوایم رشد کنیم هم بخوایم برای جامعه مفید باشیم، ایمان دینی نیازه. بعد اینجوری باوی باز کرده که فواید آثار ایمان مذهبی. یه نکته بگم، این بحثشون با بحث قبلیش فرق داره. خب اونم که فواید آثار بود دیگه، میگفت ایمان مذهبی چیکار میکنه؟ زندگی شما رو ثمر بخش میکنه، برای دیگران میتونید چیز باشید، برای جامعه هم مفید باشید. خب چه فرق کرد این عنوان با عنوان قبلی؟ ببینید تو بحث‌های مختلف ما وقتی ما یه چیزو تحلیل کنیم، گاهی وقتا ضرورت یه چیزو تحلیل می‌کنیم، گاهی وقتا آثارشو تحلیل می‌کنیم. خود ضرورت یکی از آثاره همیشه. چون میگه چرا ضرورت داره غذا بخوری؟ به خاطر اینکه زنده بمونی. پس یکی از آثار غذا خوردن زنده موندنه. اما آثار غذا خوردن فقط زنده موندن نیست. وقتی ما میگیم آثار، یعنی فکر کنم مثلا قبلا ما تو بحث آزادی هم شاید حالا برای شما گفته باشم، شما تو خیلی از تحلیل ها باید تفکیک کنید بین نتیجه اصلی و نتایج فرعی. یه مثال ساده بزنم، فکر کنم همین مثال هم قبلا همینجا زدم، من قاله این مثال همینجا میزنم. میگم نیا کنید شما اومدید اینجا که چی بشه؟ به چی اومدید طلبه شدید؟ اینجا اینجا از سر بیکاری حسنم سر رفت توی جبرامون نبودن اومدیم اینجا. حالا فرض محال میکنی یه کسی اومده به خاطر اینکه دین شناس بشه، حالا فرض محال که محال نیست، ممکنه اشتباهی کسی اشتباه بکنه، شاید دین شناسی اومدید، اما وقتی که برای دین شناسی میایید اینجا بهتون خوابگاه هم میدن، غذا هم میدن، نهار هم میدن، محل استراحت هم میدن، اینها چقدر اموری غیر از که ربطی به دین شناسی داره؟ مثلا غذا خوردن چه ربطی به دین شناسی داره؟ خوابیدن چه ربطی به دین شناسی داره؟ مثلا منظورشون مثلا امکانات رفاهی هم مقدار از میذارن دیگه، اینا چه ربطی به دین شناسی داره؟ شما اگه بخواید بشمورید آثار رو، آثار اومدن اینجا رو 100 تا نکته میتونید بشمورید، در که هدف شما چی بود؟ هدف اون آدم شما که نه، هدف اون آدمی که حواسش نیستش اشتباه میکنه این بود که به دین شناس بشه. این که 100 تا اثر رو بشمونن خیلی وقت افراد رو فریب میده، میگه آقا این برای این نیومده، این برای خوردن و خوابیدن و استراحت کردن اینا اومده اینجا، ببین اینقدر روزش داره میخوره، اینقدر روزش داره استراحت میکنه، زمان میزنه. با بحثی کمی خیلی سر ما کلاه میزنن. آقای مطهری اول یه ضرورت گفت که دلیل اصلی چیه، بعد که حواستون باشه ما خیلی از ما انسان ها هم بیش از این که به خاطر اون ضرورت بریم به خاطر این آثاره میریم. یه کار تربیتی هم این است که یه ابعاد حاشیه‌ای میذارن کنارش افراد واسه شما چی دارید در شهیداری بخونید انصافا، چون آقای فرجی زور گفته به شما، از اون طرف هم احتمالا جایزه میدن، امتیازی میدن، این هست دیگه. بین و بین الله چند نفر شما بخاطر خدا و بخاطر چی؟ جایزه نداره، هیچ چی نداره.
ولی چرا؟
نمره تو رو کم میکنه، خواهد بلای سیدنی فرجی کنیم چی نداره آقای فرجی؟ بلای سر اینا میارید دیگه.
بستنی
میدن، حالا خلاصه بسیده کودکه رو داغل میذاره هنوز، مثلا اگه نخونید مجازات میکنه، نمرتون رو کم میکنه. آخه صبح یکی این دوستان گفتم که گفتم من پاورپوینت هر چی خواستید همه رو با فرجی میدم، با فرجی بهتون بده، خیلی معطل نوشتنش. حالا اینجا آروم آروم میرم چیزه، بعدش یک گفته اصلا این میدیکوتم میدم، ولی بهتر اینه که خودتون مطالب رو دستبندی کنید. گفت آخه دستبندی چیه خیلی مرتب تر. گفت آره میدونم، به داری امتحان دستبندی هم بیشتر بدن میخوره، ولی حالا یه ظلم به خاطر غیر امتحان هم مطالعه کنید، سعی کنید خدای نکرده خدای نکرده این نظام فکریه یه وقتایی به دست بیارید، خیلی ضرر نمی کنید. حالا ممکن ضرری بکنید وقتتون از بین بره. چی؟ امتحان هم نداری؟ بای فرج چیوری نم آوردی اینجا؟ بعدی دادی بهشون فطرتشون بخواده نه اینکه باور هم نمی کن. خب حالا میشه خود استثنایی باشه، این همه آدم نمیشه، یکی دو تا چی؟ خب حالا مثلا این بود که فواید آثار میتونه مؤلفه‌ای باشه غیر از خود ضرورت، و این فواید آثار خیلی وقت افراد با این فواید آثار جذب دین میشن. توی فضای ترویج دین نیاز همه رو روی دلیل اصلی بریم، حتی نیاز شما توجیه باشید چرا شهید در این مفیده تا باید بخونید. آقای فرج هزار تا ابزار داره که سر شما کلا بذاره مجبور شید بخونید. مثلا بگم تو دین همیشه همین کار استفاده کرد. خب فواید آثار شهید تری، من دیگه در تیتوار میگم چون فقط دستبندی بحثی که شهید تری گفته دیگه وقتتون نمیخوام بگیرم، وقتتون خیلی گذشت. یکی میگه تولید بهجت و انبساط که تو اینجا سه چهار تا مؤلفه مطرح شده، خوشبینی به جهان و احساس مسئولیت، روشندلی که انسان میفهمه جهان پوش نیست، امیدواری، نظام جهان نظام اخلاقی، اگه ما کاری انجام بدیم نظام جهان کمک میکنه ما، آرامش خاطر که میگه که شرطه چیزی نیست که شما هم تلاش بکنی هم نظام هم با شما همراهی بکنه، شرایط هم همراهی بکنه، شما این آرامش خاطر میده اگه شما در راه خدا عمل کنی خدا نظام عالم رو با شما همراه میکنه، و برخورداری از لذت معنوی. و بعد نکته دوم میره سراغ بهبود روابط اجتماعی که انسان به خاطر دین رعایت اخلاق و عدالت رو میکنه، و کاهش ناراحتی ها و افسردگی ها در برابر مصیبت های قابل پیشگیری و غیر قابل پیشگیری. که اگه من مخاطب این شیطانی دستبندی خودش انجام داده، من مخاطب دستبندی کنم این دسته آخرم زیر دسته اول قرار میدادم، بودم مسائل فردی، ثمرات فردی، ثمرات اجتماعی. ثمرات فردیش بیا تولید بحثت و انبساط، کاهش ناراحتی هم یکی از اقسام تولید بحثت و انبساط دیگه، ناراحتی کم بکنه بحثت میره بالا. این تحلیل شخصی منه، چون شیطانی دستبندی کرده من اینجا دست نبردم توش. بله مصیبت‌های قابل پیشگیری و غیر قابل پیشگیری هم جای دیگه قبلا بحث خوندی دیگه، تو ادله هم خوندی چای نخوندی ها؟
نه.
اونجا میگه دیگه در واقع ما دو جور مصیبت داریم، مصیبتی که البته توی چیزایی دیگه هم داشتیم که به خاطر عمل خود توی همون کتابه مثلا 10 گفتار و 20 گفتار اینا بودش، حالا الان یادم نمیاد تو کتاب شما کجا خوندیدش، که بخی کارا گناه ما اثرش این است که ضربه میخوریم گاهی وقتا هم نه. چی؟
کجا بود؟
چه؟
تأثیر عمل
انسان، تأثیر عمل بله در سعادت و اینها. نه غیر از اینجا قبلا هم خوندید شما، کجا خوندید دادن زنی میدونم خوندید، که میگم برخی توی بحث زهد و اینها آثار زهد کجا خوندید؟ نخوندید
اخلاق اسلامی؟
حالا من کتابای بینش بدر اسم شدن توی بحث زهد میگفت دیگه، از آثار این است که جلوی برخی چیزها رو میگیره، خواسته ها رو کم میکنه، تو زهد بود درست میگه؟ اینجا که هست، من دارم میگم این بحثی که اینجا هست قبلا هم خوندید، دارم اینو میگم تو زهد بود میکنه تو اصل. حالا من میدونم که دیگه فقط برای امتحان وقت نمیدید، این شاهد خواستم بیارم که چقدر نیتتون برای خداست. خب مبحث بعدی این است که عنوان مکتب ایدئولوژی به نظرم جمع‌بندی از این سه تا بحث توضیح این است که آها توی این جمع‌بندی ایشون یه حرف اضافه میکنه که اینم حرف خیلی مهمیه. ببینید فعالیت انسانش رو دو دسته میکنه، فعالیت التزازی، فعالیت تدبیری. فعالیت التزازی اونجایی است که روی میل دارید انجام میدید، غریزه است، فوری اثر رو میگیرید. فعالیت تدبیری اونجایی است که برنامه‌ریزی و فکر و عقل میاد جلو. این میشه فعالیت تدبیری، میشه محور علم که بحث اول بود که انسان از غیر انسان متمایز میکنه. ببینید ما حیوانات هم با غریزش گرسنه میشه، به خاطر چرا حیوان میره غذا میخوره؟ غریزه گرسنگی بهش فشار میاره، به خاطر رفع غریزه گرسنگی غذا میخوره، نه به خاطر که بررسی کنه خب این غذا برای من مورد نیاز بدن منه و برم بخورمش. فعالیت حیوان تو غذا خوردن فعالیت التزازیه، اما فعالیت انسان تو غذا خوردن گاهی وقتا التزازی گاهی وقتا تدبیریه. یعنی گاهی وقتا شما از فرط گرسنگی میری در یخچال باز کنی هر چی بود اندازه دهنت. خیلی وقتا هم شو گفتم بهترین شاهد این که عمده فعالیت غذا خوردن ما هم تدبیری اینه که هیچ وقت ما این مثل شیر حاضر نیستیم بریم آهو بخوریم. شیری آهو بخوره چیکار میکنه؟ میپره روش، همونجا با گوشت و پوست و مو و همه چی میخوردش. شو یه آهو بهت بدن، اول بعد بری سرشو ببری، نمیدونم پوستشو بگیری، تمیزش کنی، او 5 ساعت بعد به غذا میرسی. گرسنگی مردی بابا. چون میگه اگه گرسنگی شهید باشی، شما مخیر کن بین آهو، بره آهو، کباب آهو یا مثلا یه 4 تا پرتقال و سیب و اینا، میگه فعلا پرتقال سیب رو بده تا به بره آهو برسه، گرسنگی مردن. فعال تدبیری غذا درست کردن. ما میخوام نکته جالبش هم اینه که اینا هم ضابطه قشنگی میده. میگه توی فعالت اهتزازی رنج و لذت معیاره، تو فعال تدبیری رضایت و کراهت. یعنی شما وقتی داری غذا درست میکنی، 2 ساعت 3 ساعت طول میکشه تا این آهو تبدیل بشه به کباب آهو. چرا؟ خرسندی شما موجب میشود که من به خاطر که 2 ساعت دیگه سیر میشم این همه زحمت رو میکشم، این کار رو انجام میدم. نه اینکه بخاطر که از همین الان دارم سرشو میبرم کارهای دیگر رو انجام میدم، دارم خیلی کیفم میکنم، خوش سیرم دارم میشم. من لذت نمیبرید، رضایتی دارید بخاطر اون تحلیل عقلیتون که رضایت 2 ساعت دیگه است، دارید این کار رو انجام میبرید. خب که این فعال تدبیری میتونه، به این مثال عمدن گفتم، میتونه در جهت گرایش مادی باشه، میتونه در جهت گرایش معنوی. ببینید تو فصل اول شاید تری توضیح داد تفاوت انسان با حیوان تو این گستره هست که میشه فعال تدبیری. پس صرف داشتن فعال تدبیری دلیل بر برتری ارزشی نیست، فقط تفاوت انسان و حیوان رو داره نشون میده. که هر اندازه انسان متکامل تر باشد، فعالش بیشتر تدبیریه. اگر فعالیت التزازی بخشی از فعالیت عامه تدبیری قرار بگیره، میل با اراده انتباه دارن تذکر میدونم. این نیست که هر جو کار تدبیری کردی لذت نبرید. شما میتونی میلتو زیل اراده قرار بدی، غذا بخوری، لذت خوردن ببری، ثوابم ببری. خب ثمره گفتار دوم که بحث اول انسان و حیوان بود که داشت این تبادل گفت، بحث دوم که علم و ایمان بود، این است که صرف تدبیری بودن علامت انسانیت نیست. تدبیری بودن باید در راستای گرایش‌های متعالی باشد. ثمره بحث سوم که ایمان مذهبی بود، این است که عقل فردی و حتی اجتماعی تشخیص مساله ها، این گفتم جمع‌بندی که داره استدلالش میکنه بحث رو. ببینید چرا ما نیاز ایمان مذهبی داریم؟ چون عقل ما به تنهایی کفایت نمیکنه که همه مسائل رو تشخیص بده. ما همه مساله رو تشخیص نمیدیم. یک، یعنی هدفهای جزئی فطری واقعا هست یا نه این کار. دوم این که خیلی وقتا شما هدف تشخیص میدی، راه رسیدن به هدف رو نمیتونی درست برآیند گیری کنیم. یعنی شما 10 تا مؤلفه مثبت داره، 5 تا مؤلفه منفی داره، میدونی تک تکش خوبه. ببینید ما یک از اشتباهاتو می‌کنیم، اون بحث فطری که این دوستمون هم سوال کردن، ما بحث یک از اشتباهاتی که تو تحلیل ها می‌کنیم، فکر کنیم هر چیزی که خوبه باید انجام داد فقط خوبیه، هر چیزی که نباید انجام داد فقط بدیه. بعد خیلی از تحلیل‌های دینی می‌مونیم. قرآن اینجوری استدلال می‌کنه، از ما بپرسن شراب چرا حرامه چی می‌گیم؟ شروع می‌کنیم بدی‌ها، این حال از تحلیل عقلیش شروع می‌کنیم بدی‌ها رو شمردن. خدا این کارو نمی‌کنه. میگه یسال نکن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. یعنی خود خدا قبول کرده یه منافعی هم شراب داره. اگه شما این ذهنیت داشته باشید، فردا مقاله علمی بیارن نشون بدن آقا شراب در باز کردن رفع مشکل تسلب شرایین مثلا چیز داره، خاصیت داره، پس شراب چیز خوبی است، نه، منظور معلومه. یعنی یک مسئله برآیندگیریه. قرآن میگه شراب یه بدی خیلی مهم داره، منافعی هم داره، اسم کبیر منافع و اسمهما اکبر من نفعهما. برایند که میگیریم، برایند این است که شراب نخورید. برای اگه گفتن شراب نخورید، ببینید شراب نخورید فهم میکنه با اینکه دروغ نگید. فطرت ما میفهمد راستگویی خوب است، دروغگویی بد است، صرف این فطرت تبدیل بشه باید. اما تو شرابخوری فطرت ما نمیفهمد شرابخوری خوب است یا شرابخوری بد است. فطرت ما میداند چه چیزهای خوب است، مثلا عقل ما روش کنه خوب است و مثلا تسلل شرایطم نگیریم خوب است، فلان چیزم خوب است، فلان چیزم خوب است. 10 مؤلف میدونه. حالا این شراب که این 10 خوبی رو داره، این 5 بدی هم داره، بخوریم یا نخوریم میشه برآیندگیری. منظورم معلومه. عقل ما به تنهایی نمیتونه لزوما برآیندگیری‌ها رو انجام بده، که از جایی که نیاز ما به شریعت این است. شاید داریم که آقا عقل ما نمیتونه هم مساله همه رو تشخیص بده، هم برایندگی خوب انجام بده، درک جامعی از ماورا آخرت نداره، یعنی که نمیدونه واقعا این اثرات این ما فوقش میتونیم اثرات مادی و دنیوی رو به دست بیاریم، اما یه اثرات بلند مدت رو روح ما داره رو نمیتونیم به دست بیاریم. و سومم که از حیث پیوندهای اجتماعی میگه اتفاقا هر چی هم تقسیم کار زیادتر شده، رشد اجتماعی زیادتر شده، پیچیدگی اجتماعی زیادتر شده، پیچیدگی اجتماعی بیشتر نیاز ما رو، یعنی ما داریم با آزمون و خطا میریم دیگه، الان کل جهان داره رو روش آزمون و خطا میره، قانون میبنه تو مجلس تصویب میکنن، بعد از چند سال فلان عجب غلطی کردن، دوباره به هم میزنن، دوباره چیز میکنن، با قانون های اینجوری میخوان برن جلو، اینقدر سرمون به سنگ میخوره تا امام زمان بیادش. در همین انسان نیازمنده برنامه جامعه الهی ایدئولوژی شریعت ارائه خطوط اصلی شاهراه با وحی است که عقل در این شاهراه حرکت کنه. اون سوالی که دوستون کردن، یعنی عقل ما میگه نیاز به وحی دارم که خدا کمکم کند من تشخیص بدم، اما با این عقلم تو این شاهراه میخوام حرکت کنم. خب بعد ایشون دو سه تا تکمله آخر بحث ایدئولوژی میاره که چرا یه ایدئولوژی کارآمد چیه، میگه تکی بعد جوابینه موجه بکن توان برانگیختن شد، میخواد در واقع ایدئولوژی مارکسیستی که اون خیلی مطرح بوده رد کنه. من یه نکته رو فقط خودم اینجا اضافه سر کلمه ایدئولوژی بگم. ببینید شاید متری کلمه ایدئولوژی رو تو فضای مارکسیستای اون زمان خوش مطرح میکنه. من خودم شب قبلا هم شما گفتم نه، من خودم با این استفاده ها موافق نیستم. کلمه ایدئولوژی اگه کسی بعدن وارد رشته جامعه شناسی بخونه، کلمه ایدئولوژی بار منفی داره. خود مارکس هم از بار منفیش هم استفاده کرده. ایدئولوژی تو خود اصطلاح غربیشو دارم میگم، تو خود اصطلاحش یه مجموعه باید نبایدش که عقل رو میذاری کنار به این عمل میکنی. خود مارکس با عقل یه مشکلاتی داره و میگه عقل حتما تحت تاثیر طبقه و اینهاست و شما بخوای با این فلسفه و اینا بری بیچاره میشی. بعد یه مجموعه باید نبایده که فرضش این است که عقل رو ولش کن. در که آیه متحرک میگه ایدئولوژی منظورش چیه؟ منظورش مکتبی است که میخواد باید نبایدها رو بگه. این کلمه ایدئولوژی که این بار سوء رو داره موجب شده خیلی و شیطنی نقد کنن، که مثلا آیه سروش کتابی داره فر بهتر از ایدئولوژی، یه مقاله توش هست فرده ایدئولوژی، اول توضیح بده ایدئولوژی، بعد که واقعا دین رو ما تو ایدئولوژی قرار بدیم. خب نه، ایدئولوژی در معنی دقیقش دین مساوی ایدئولوژی نیست. اما شیطان منظورش از ایدئولوژی چی بوده؟ منظورش مکتب بوده. گفتم این حواس، مثلا من خودم شخصا میگم سلیقه من این است که الان این کلمات غربی رو که یه بار معنای خاص تو فرهنگ خودشون دارن استفاده نکنه. بعد که استفاده میکنه بعد از یه مدتی دوچاری معضلات میشه. خب مونتا مارکسیستا بودن این کلمه رو به کار میبردن، شیطان هم گذاری. همین تو ادبیات ما حزب الله ایدئولوژی یعنی همون مکتب و مقصود ما ایدئولوژی همون مکتبه. چند تا نکته تکمیلی که ایشون آخر بحثش میاره، تفاوت مکتب اسلام با ایدئولوژی مثلا مارکسیست و اینا که این انسانیه اون گروهی و منفعتیه، این ایدئولوژی خوب است که انسان رو بتونه علیه خودش هم برانگیخته بکنه، نه که فقط بتونه اقدام اجتماعی بکنه. بحث فرهنگ اصیل، آیا ما حالا اگر یه فطرت واحد داریم، یه ایدئولوژی واحد، یعنی مکتب واحد هم میتونیم داشته باشیم یا نه؟ یعنی گفتم میگه تو تطالیش که قبلا قد مقدماتش خودید من توضیح نمیدم، فقط دارم تیتوار رد میشم ازش. و بعدم اینکه آیا ایدئولوژی میتونه مطلق، یعنی مکتب میتونه مطلق باشه علارغم تغییر زمان و مکان، یک مکتب واحد برای همه جهان ها؟ اگر شما قائل به فطرت واحدی تو کل بشر باشید، میتونید یک دین واحدی هم باشه برای تمام زمان ها و مکان ها جواب بده، که این تو بحث اسلام و توسعه چه کوشتن اسلام مختزل زمان اینا خوندیدش. و تحول در اسلام هم از باب اجتهاد اینا میگفتن، بحثشو قبلا خوندید دیگه، اینا نیاز به بحث کردن نداره. که بعدش میره سراغ حالا اسلام به عنوان یک مکتب جامعه نگر که مجموع تعالیم اسلامی هم محور عقاید هم اخلاق هم احکام داره. اینا سه لایه وجود انسانه، یعنی باورها، گرایش‌ها، رفتارها. اسلام هم برای باورهای شما حرف داره، هم برای گرایشات حرف داره، هم برای رفتارها. و بعدم یه محوری هم باز کرده، یه نکته هست، این محور آخرش واقعا دیگه نچسب بوده. من هم شیطری توجیه میکنم الان خواهم توجیه کنم، این بحث آخر به بحث قبلی واقعا دیگه نمیچسبه. دوستان من جدا کردن اینجا حق داشتن، گفتن ظاهرا قرار بوده این کتابی که شیطری به اسم مقدمه بر جامعه اسلامی نوشته قرار بوده واسه کتاب‌های دبیرستان بشه. ظاهرا سفارش شهید بهشتی بوده، شهید بهشتی موقع تو دفتر تألیف کتابای درسی بوده، به شیطری که یه دوره کتابای دینی بنویس برامون. ظاهرا این کدوار رو می‌نویسه شیطری شی بشینه ردش می‌کنن میگن که خیلی سنگینه. شما میگه واقعا شد در اول دبیرستان می‌خواست اینو بخونه بیچاره میشد. ولی همین اونها ردش می‌کنن شیطری. حالا شاید این مقدار بعداً چیزترش می‌کنه دیگه سخت‌ترش می‌کنه مثلا من بوده ساده رو سخت می‌کرده. خلاصه این بحث آخرش به نظرم شاید تو همون فضاها بوده اینا. یعنی حالا من خواستم ارتباط بدم این جزء مواردی که من چسبوندمش دیگه. حالا این بحث آخر چه ربطی داره؟ چون اصول دین تحقیقیه، دین برای عقل بشر اهمیت قائله، چون برای عقل اهمیت قائله لغزش‌های اندیشه هم گفته. حالا گفتم این بحث هم دیگه من بعد از بابا چسبش گفتم جزئیات شاید جای بحثی هم خونده بودی، چون سه چهار تا عامل لغزش اندیشه مطرح می‌کنه که این عاملا رو تو گفتارهای قبلیتون بخش خونده بودید یادتون هست یا نه؟ که اینجا فقط تقریبا برخی جاها عبارتش رو متفاوت کردم. مثلا سنت گرایی گذشته گرایی جای دیگه تو کتاب تعلیم تربیت گفت اسیر عادات اجتماعی شدن. یا بحث شخصیت گرایی رو قبلا تحت عنوان پیروی از اکثریت مطرح کرده بود. یا اون شتاب زدگی و اینا رو که مثلا شتاب در انکار رو تو انکار بیجا قبلا گفته بود. بعد در واقع تکیه بر زن به جای گمان، تبعیت از میل و هوس، شتاب زدگی، سنت گرایی، اینا رو به معنی چیزی که استاپ انقدر عقل براش مهم بوده با دشمن دشمنان عقل هم جنگیده. این بحثا قبلا خودی تموم بحث است گفتم هیچ دیگه به نظرم واقعا چسب نیست. خب من تقریبا اون چیزی که می‌خواستم بگم گفتم، بیشترش هم گفتم تازه وارد. ان شاء الله فردا میریم سراغ بحث در واقع اون کتاب انسان در قرآن که در واقع فصل دوم همین کتاب انسان فصل دوم بخش دوم میشه. پس دو انسان در مکتب اسلام رو انشاءالله فردا بس. السلام علیکم و رحمت الله.
و اون مدل دومش اون ویژگی‌های فرهنگی و تمدنی همون علم و ایمان. بعد ما گفتیم که چرا ما میگیم انسانیت رو ملاکش دون اول دومیه قرار میدیم که به قوه به سر همون اون چیزی بالفعل قرارش نمیدیم. چون که این بوده ما الان بالفعل ابزار رو داریم میگیم.
نه ابزار به من پشتوانه نگاهشون داشتم میگفتم اینا که ابزار رو قرار میدن عملا انسان امتداد تلقی داربینی دارن، انسان تو هم افق شهوت و غضب قرار میده. بعد اینها حرفشون این است که انسان هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده. الان دیگه بحث ابزار وارد نمیشه ها اینجا.
ایشون دوم سوم وارد نمیشه
از زاویه بحث ابزارش نیست. من داشتم میگفتم حواستون باشه غربیات یه پشتوانه تلقی ابزار گرایی برای انسانو دارن.
انسانیت
خودش گفتم این ذهنیت رو دارن. ولی تو این بحث خاص من می‌خوام بگم اینا میگن آقا انسان اینو دلش بخواد حیوان اونو دلش بخواد. چرا این انسان اینو دلش بخواد هر کی دلش بخواد بهش بدید؟ چرا جلوشو میگیرید؟ من داشتم از این زاویه میرفت، از زاویه خود ابزارش نمیرفت تو دلیل دوم. یعنی اینا انسانو امتداد حیوان میبینن، یعنی یه حیوان ابزار سازه. حالا حیوان ارزش به چیه؟ به غضب و شهوتش دیگه. کلمه ابزارش جا مهم نمیشه.
اصل شبهه چی بوده جا؟
ببینید شبهه این است که هر موجودی اینی که دلش میخواد بهش بدیم. چرا شما این که بعد بالفعلش رو به عنوان هدفش منکر میشید؟
خب بعد من گفت اون بالقوه یه فرهنگ تمدنی اونو به عنوان
آره. اشکال بشه ما میگه اون معیارشه خب نه اینکه بالفعل میخواد.
بعد اون بعد اومد اون دیگه اگزیستنسیالیسم شما مطرح کردید گفت یک نظر اونه یک نظر
هم نه دوستان سوال کرد ناظر به سوال ایشون. من گفتم آقا مسئله فطرت بخواد این وسطه وایسه.
الا این رابطه این مثلا این گفتن دومی با این شبهه داشتش همین که ما گفتیم دیگه
نه. ببینید توی اون این دومی این بودش که ما باید بین دو تا مطلب جمع کنیم. یکی این که از یه طرف جهتگیری ارسطو کمک میکنه ما جهتگیری ثابت رو داشته باشیم طلب ارسطو، اما این جهتگیری ثابت ما رو فیکس میکنه. نمیتونیم توضیح بدیم چرا انسان ها خیلیشون مثل سگ میشن، مثل گاو میشن، مثل خوف میشن اینا. اینو نمیتونه توضیح بده. اگزیستنسیالیست ها برای ما توضیح دادن چرا انسان ها مثل سگ و خوک و اینا میتونن بشن، اما اینو که توضیح میدن جهتگیری ثابت از بین برن. فطرت یعنی قبول جهتگیری ثابت در اینه که امکان همه اینا برای ما مهیا بشه.
یعنی ما قراره به یک تعالی و ترقی انسانیت برسیم
ولی میتونیم نشیم، ولی میتونیم از سگم بدتر بشیم.
تا جواب به همون گفت اولی گفتیم چرا ما سرمون اولی قرارش میسه اون روح، اون جواب بشه بشه دیگه چی میشه؟
اولی از چی بود؟ نشو اول دومی هم پاک کرد پاکی بستن
بجید همون شوهی گفتیم که ما بعد اومدن گفتن که همون ملاقی تکمال انسان رو ما بیم سر همون ابزارش قرار بدیم اون اولیاتشه، همون اولیات بشری که داره بیم ملاقی انسانیت اون قرار بدیم. اما گفتیم نه
من اینکه همون شوهی اصلی از اولی نیست. ببینید این کلمه ابزاره راهزن بحث شد. من میخواستم دو تا نکته است اینجا. یه بار این است که میخوام یه آقا انسان حیوان ناطق ارسطو چه جوری بود؟ ناطق یه چیزی مثل ساحل و ساحل بود. اینا گفتن حیوان ابزارسازه. فرق انسان با حیوان دیگه تو ابزارسازیه.
این میشه انسانیتش.
این نه این تموم شد. حالا ما میخوایم در مورد چیز بحث کنیم. میگیم آقا انسان به همین حیوان ابزارسازه. میگیم خب این حیوان ابزارساز ببین ابزار که هدف نشون نمیده. هدف چی داره میگه؟ تو همین حیوانه شهوت و غضبش هدفشو داره تعیین میکنه. یعنی دیگه ابزار بحث ابزار رفت کنار. توی ارزش انسان به همون حیوانیتش میتاره میشه عملا. ما میگیم ارزش انسان به حیوانیتش واقعا گیر ما اینه. میگیم از حیث ابزارسازی که تفاوت با بقیه حیوانات خیلی نداره. چون بقیه هم ابزارساز هستن.
آره.
از حیث حیوانیت ما شو دارید با نو میدید. پس شما معیار انسان رو نبرد رو انسان. رو حیوانیتش برید. اگه معیار شهوت و غضب، خب میمونم شهوت و غضب داره، خوکم شهوت و غضب داره. چرا دنبال انسان دارید میگید؟ معلوم شد؟
آره.
خب. سلام علیکم.